خب از این جلسه به مدت 6 جلسه قرار راجع به نظریه‌های شخصیت صحبت کنیم که عمدتاً دیگه نظریه‌های روانپویایی هستن. میدونم که همه شما فروید رو خوب می‌شناسین. خود منم راجع به فروید کلی در این جلسه مختلف صحبت کردم، ولی چون اساساً کلاسمون کاپلان خانی هست و بنابرای که ما کاپلان قرار پیش بریم، پس الان رسیدیم به این دوباره باید فروید رو بخونیم. شاری هم نه، پس 40 صفحه این فصل در کاپلان انگلیسی 18 صفحه راجع به فرویده، یعنی نزدیک 40 و خوبی درصد. بنابراین ما از این 6 جلسه که قرار راجع به نظریه های روانپویایی صحبت کنیم، دو جلسه شو یعنی همون حدود 30-40 درصدش رو راجع به فروید صحبت میکنیم. اگر تکراریش بود براتون بخوابیم، اگر تکراری نبود بیدار باشید. خب این خونه محل تولد زیگموند فرویده. ببین طرف سال 1856 چه خونه متولد شده. خدا من 1970 متولد شدم، به خدا اگر توی همچین خونه متولد شده. خب همین حالا بعدا این خونه حتما بازسازی شده دیگه از 1856. جلوی این خونه هم حالا بعدا که اسلایدار توی شرکی بهتر ببینیم، یک مجسمه از کوچ فروید ساختن، یه جور موزه شده دیگه محل تولد فروید. بس که مثلا در محل تولد امام خمینی الان موزه شده، اینجا هم محل تولد ایشون هم در اونجا موزه شده. همینطور که میبینی جایی که فروید متولد شده رو من براتون این رنگی کردم، یه شهر بود اسم فرایبورگ، اما نه فرایبورگ آلمان که نیچه هم توش بود، بلکه فرایبورگی که در یک استانی به اسم موراویا. این استان موراویا همونطور که می‌بینید اینجاش جمهوری چکه، اینجاش اتریشه. اون موقع اینها یک چیز بزرگی بود، امپراتوری بزرگی بود که اتریش و مجارستان و موراویا و اسلوواکی و اینا همه با هم بودن، جمهوری در واقع امپراتوری پروس بود و بخش از آلمان. الان دیگه این جزء خود چک ریپابلیک محسوب میشه. اگه وقت خواستید برید اینجا رو ببینید باز این فریما دست کردن. مرسی. اسمش هم موقعی تولد گذاشتن سیگیسموند، بعدا خودش اسمش رو عوض کرد، گرد سیگموند آسونش کرد، اسمش سیگیسموند اسکلومو فروید بود که ششم ماه می 1856 یعنی تقریبا حدود 17 اردیبهشت میتونید سالگرد فروید جشن فرویدی ها هم بگیرید شما اگه فرویدی هست. خب به هر حال این ماجرا بود و آدم های مهمی که تو زندگی فروید تاثیر گذاشتن تو نظریه پردازیش شارکو، برنهایم، جوزف کروئر و ویلهلم فلیس بودن که حالا راجع به یکیشون براتون صحبت میکنم. زیگموند فروید بعد از اینکه درس پزشکی شد در سال 1884 توی وین تموم کرد، یه بورس تحصیلی گرفت با سفارش جوزف بروئر، یه بورس تحصیلی گرفت که بره در بیمارستان سانتتریر پاریس دوره ببینه با ژان مارتین شارکو. در واقع زیگموند فروید یه چیزی بوده 6 ماه تو پاریس موند، کتاب کاپلان اشتباه نوشته میشه یک سال، این که 1885-1886 شده مثلا فوریه رفت به کریسمس خورد، بعد چند ماه بعد از کریسمس بود و برای کلن 6 ماه توی پاریس بود و این 6 ماه در واقع تحت تاثیر جان مارتین شارکو قرار داشت. و باز کتاب نوشته که همچنین تحت تاثیر لیبو و برنهایم قرار گرفته. اون موقع فروید با لیبو و برنهایم ملاقاتی نداشت. بعداً دو سال بعد در 1888 کتاب برنهایم رو که اسمش بود در واقع تلقینات یا همون هیپنوتیزم رو به آلمانی ترجمه کرد از زبان فرانسه و یه سال بعد 1889 ملاقات بین فروید و برنهایم اتفاق افتاد. بنابراین در این سفری که فروید در این سن و سال به پاریس داشت و در واقع فقط با مکتب پاریس یا با مکتب جان مارتین شارکو آشنا شد. جان مارتین شارکو هم می‌دونیم که آدم خیلی معروفی بود، پدر نورولوژی فرانسه بهش میگن. اون زمان خب میزان اطلاعات کم بود، بنابراین آدم ها متخصص مغز و اعصاب و روان و همه رو با هم دیگه میشدن، مثل الان نبود که شاخه های حجم اطلاعات زیاده که نمیتونن همزمان بلد باشن. بنابراین ژان مارتین شارپو هم توی بیمارستان سالپتری بیماران روانی رو تحت درمان قرار میداد، هم بیماره نورولوژی مثل بیماره که سکته مغزی سی بی ای یا امثال اون داشتن. و در هیپنوتیزم هم یک در واقع مکتبی داشت بهش میگن مکتب پاریس، و مکتب هیپنوتیزم ژان مارتین شارپو اینگونه بود که شارپو اعتقاد داشت که فقط آدم های هیپنوتیزم پذیر خوب دارن که قبلا تروما به سرشون وارد شده باشه، یه تروما داشته، و با یک نگاه نورولوژیک که میگن آدم ها وقتی تروما دارن بخش های از افکارشون تحت تاثیر تروما انگار کنده میشه و تبدیل میشه به یه هستی اکتوپیک، و این هستی اکتوپیک باعث الان هیستری میشه، یعنی یک قسمت از افکار ما جدا میشه از آگاهیمون، میفته کنار، و اون کنار که میفته بی تأثیر نیست، اون باعث این میشه که ما الان هیستری پیدا بکنیم، و با این نگاه فکر میکرد که این آدم ها به علاوه مستعد هیپنوتیزم هستن، و با هیپنوتیزم ما میتونیم در واقع فرایند هیستری رو معکوسش بکنیم. این یک نقاشی هست مربوط به همون جلسات هیپنوتیزم درمانی ژان مارتین شارپو تو بیمارستان سالپتریر، که اونجا بیماران هیستری رو که خب عمدتا هم خانم ها هستن تحت درمان قرار میداد با این همچین نگاه. به هر حال فروید 1885-1886 اونجا رفت، اونجا هم هیپنوتیزم رو یاد گرفت، هم تحت تاثیر افکار ژان مارتین شارپو که باورش این بود که کسانی که هیستری میشن یک بخش از آگاهیشون جدا شده و داره اکتوپیک و در واقع خود مختار عمل میکنه، اون روی نظری پردازی بعدی فروید حتما تاثیر مهمی گذاشت. ژان مارتین شارپو به نظرش آدم خیلی مهمی بود و فروید خیلی تحت تاثیرش قرار گرفت، و بعدن اسمی که از پسرش هم به نام ژان مارتین شارپو گذاشت ژان مارتین. خب دو نفر دیگه ای که کاپلان نوشته که روی فروید تاثیر داشتن، یکی آمبریوس آگوست لیبو بود، پزشک فرانسوی که در یک روستای نزدیک نانسی کار هیپنوتیزم درمانی رو انجام میداد. مکتب لیبو به مکتب نانسی معروفه، در دیدگاه لیبو که مکتب نانسی بهش میگن و خلاف دیدگاه ژان مارتین شارپو همه افراد هیپنوتیزم پذیری دارن و نه فقط کسانی که هیستریک هستن و اونها هم قبلا ضربه به سر داشتن. خب شاگردی داشت آمبریوس آگوست لیبو به نام هیپولیت ماری برنهایم که در واقع ادامه دهنده راه لیبو بود در مکتب نانسی، و همینطور که گفتم 1888 فروید کتاب برنهایم رو راجع به هیپنوتیزم به آلمانی ترجمه کرد، و 1889 هم با برنهایم ملاقات داشت. بنابراین در واقع فروید شخص مستقیما با لیبو کار نکرده بود، با شاگرد لیبو برنهایم کار کرده. خب بعد از اینکه فروید برگشت به وین با جوزف بروئر شروع کرد کار کردن، جوزف بروئر هم تاثیر زیادی رو فروید گذاشت، بنابراین فروید اسم یکی دیگه از پسراش رو گذاشت جوزف به افتخار جوزف بروئر. همینطور قبل از اینکه با ژان مارتین شارپو آشنا بشه، وقتی دانشجوی پزشکی بود، با ارنست بروکای معروف فیزیولوژیست معروف کار میکرد راجع به نوروفیزیولوژی، و ارنست بروکای هم خیلی دوست داشت، بنابراین اسم پسرش هم گذاشت ارنست. چهار تا پسر فروید داشت به اسم چهار تا آدمی که خیلی تاثیر داشتن روش اسمشون رو گذاشت. اولیش ارنست به افتخار ارنست بروکای، دومی ژان مارتین به افتخار ژان مارتین شارپو، سومی جوزف به افتخار جوزف بروئر، و چهارمی ویلهلم به افتخار ویلهلم فلیس که بعدا راجع بهش صحبت می‌کنم. آنها اسم خواهرش بود، اسم خواهرش که خیلی دوستش داشت گذاشت روی چیز. خب
نه
اسمشون میذاشت نه فامیلشونه، یعنی مثلا اسم پسرش کارل میذاشت نه فامیلشون، ولی اغلب این بخش
اگه کارلم
بذاشت خب با برنهایم و با جوزف گوریدم بعد مشکلی پیش اومد، ولی اسم پسرش دیگه تغییر نداره. خب جوزف گورویر همونطور که میدونید در سال 1880-1882 یه بیماری داشت به اسم خانم برتا پاپنهایم، که این خانم برتا پاپنهایم رو بنابراین با علائم هیستریک در این دوره داشت میدید جوزف گورویر، و شما میدونید که فروید تازه 1885 رفت همونخانیست دوره ببینه سر، بنابراین اساساً هیچ وقت سیگموند فروید خانم برتا پاپنهایم رو ندیده بود و هیچ تأثیری هم توی سیستم درمانیمون نداشت. یعنی در واقع 3 سال بعد از اینکه برنامه درمانی برتا پاپنهایم تمام شد فروید وارد این حوزه درمانی شد. پس خانم برتا پاپنهایم فقط بیمار جوزف گورویر بود و اسم مستعارش رو بعداً در کتاب مشترک گورویر و فروید نوشتن، اسم مستعارش رو باشن آنا او، اون که توی کتاب نوشته فالین، آنا او فالین یعنی دوشیزه، اسم نیست، یعنی مثل میست در انگلیسی است، دوشیزه در آلمانی ها یه چیزی شبیه فالین تلفظ میکنم، خوشبختانه خوشبختانه این بچه آلمانی بلد نیست که از من ایرادی بگیره و تلفظی برای یه چیزی شبیه فالین ارش تلفظ داشت. خب اون خانم دوشیزه پاپنهایم زمانی که حدود 20 سالگی مراجعه کرد به جوزف گورویر یک سری علائمی داشت که به اصطلاح اون موقع بهش میگفتن علائم دیستری، و این علائم خیلی متعدد بود، از جمله گاهی سرفه‌های طولانی میکرد در حدی که برایش سیانوز ایجاد میشد، گاهی اوقات فلج یک دست داشت، گاهی اوقات کوری پیدا میکرد، گاهی اوقات آب نمیتونست بخوره و احساس میکرد اگه آب بخوره خفه میشه، از مدت طولانی آب نخورد، گاهی نظرش این بود که زبان آلمانی رو فراموش کرده، یعنی زبان مادریش رو، و ماه‌های طولانی فقط به زبان انگلیسی صحبت میکرد. بعد جوزف گورویر که 14 سال از فروید بزرگتر بود و پیش از فروید در بیمارستان سالپتر دوره دیده بود، خانم برتا پاپنهایم رو هیپنوتیزم میکرد، و در هیپنوتیزم خانم برتا پاپنهایم شروع میکرد به اینکه یه سری از خاطراتی رو که در حالت غیر هیپنوتیزمی به نظر میومد که به اون خاطرات دسترسی نداره، اون خاطرات رو به یاد می آورد و راجبشون صحبت میکرد. هر خاطری رو که به یاد می آورد خاطری بود که به شکلی با یکی از علائم بیماریش در واقع ارتباط برقرار میکرد، و وقتی اون خاطر رو به خاطر می آورد تحت هیپنوتیزم یک کاتارزیس یا تخلیه هیجانی داشت، مثلا گریه میکرد، جیغ میزد، و اون تخلیه هیجانی رو که انجام میداد بعد از اینکه از هیپنوتیزم در میومد اون علامت خاص رفع میشد. خود خانم برتا پاپنهایم که اون موقع به زبان انگلیسی هم صحبت میکرد به جای زبان آلمانی، اسم این فرایند درمانیش رو گذاشت تاکین کیو، یعنی با حرف زدن من خوب میشم، و چیمنی سویپینگ، یعنی پاک کردن لوله بخاری، یعنی انگار لوله بخاری رو که اون موقع ها لوله بخاری پاک کنن میرفتن لوله بخاری پاک میکردن، چون زغال سنگ و کنده مردم میسوزوندن لوله بخاری گیر میکرد، یا آدمایی بودن کارشون اصلا این بود که لوله بخاری پاک کنن. حالا از همون زمان انگار که اون ایمپلیکیشن های جنسی توی رابطه برتا پاپنهایم و آقای جوزف گورویر وجود داشته که بین این همه چیزی که میتونست درمانش رو تشبیه کنه تشبیه کرده به این که در واقع با سنبه لوله بخاری دارن تمیز میکنم من خوب میشم. برای این درمان حدود 1.5 سال طول کشید و خانم برتا پاپنهایم هی علامت پیدا میکرد، هی در جلسات درمان برگشت پیدا میکرد به سرچشمه علائم، هی تخلیه هیجانی میشد خوب میشد و میرفت با یه علائم دیگه پیش میومد، و اینکه این درمان یک درمان بیپایانی به نظر میومد و این ارتباط زیادی که به طور خاص مثل یک بی آی پی بین جوزف گورویر و خانم برتا پاپنهایم پیش اومد، باعث شد که همسر آقای گورویر خیلی حساس بشه به این ماجرا و از آقای گورویر بخواد که درمان خانم رو باید تموم کنه، و وقتی که گورویر اعلام کرد که درمان خانم برتا پاپنهایم رو میخواد تموم کنه، بعد از اون که این رو اعلام کرد و به خونه رفت بهش خبر دادن که به احتمالش خیلی بد شده و وقتی دورر به سراغش رفت دید که یک علامت هیستری جدیدی پیدا کرده و اون در واقع زایمان کاذب جیغ میزد که بچه‌مون داره به دنیا میاد یه چیزی شبیه این و اونجا یه جور اکسپوز شد اینکه یک انگار اندیشه های جنسی یا یک افکار جنسی در رابطه اینها وجود داشته و این باعث شد که بروئر اساساً به یک سفر طولانی بره به ونیز با همسرش، هم رابطهش با همسرش تصویر بکنه، یک سکن هایمون برگزار کرد و از اونجا هم بعد با یک بذر یک دختری برگشتن با هم دیگه و همین که این درمان قطع شد. خانم برتا پاپنهایم بعدش حالش خیلی بد شد، علائم سایکوتیک پیدا کرد، بعد از اینکه درمانش قطع شد رگرشن پیدا کرد، در حدی که با مفهوم خودش بازی میکرد و اون رو در بیمارستان روانی بستری کردن، 3 سال در بیمارستان روانی موند و وقتی کاملا ناامید شد که دیگه دوره بر نخواهد گشت، آرام آرام خوب شد. برای اینکه در بیمارستان روانی نه روانکاوی اون موقع وجود داشت بکنه به خاطر روانکاوی خوب شده و نه داروی آنتی سایکوتیکی وجود داشت که فکر کنیم سایکوز داشته و با داروی آنتی سایکوتیک خوب شده. بنابراین من خیال می‌کنم در واقع ناامید شدن از بازگشت دوره باعث شد که دیگه به این نتیجه برسیم خب دیگه تا کی تا کجا و بعد خودش خوب شد. و جالب اینجاست که وقتی از بیمارستان آمد بیرون دیگه تا پایان عمر هیچ وقت بیماری روانی پیدا نکرد، یک زن بسیار فعالی شد، از پرچمداران جنبش فمینیست در آلمان شد و از پایه‌گذاران مددکاری اجتماعی برای در واقع زنان آسیب دیده اجتماعی مثل روسپیان شروع کرد خونه هم درست کردن، همینطور برای یتیم‌ها. و زمانی که فوت کرد در 15 سال قبل از فروید دولت آلمان تمری رو به افتخارش چاپ کرد به خاطر به افتخار خدماتی که انجام داده بود و البته تا پایان اون از دو طایفه به شدت نفرت داشت، یکی مردها و دیگری روانکاوها. به هر حال جوزف بروئر بعد از اون روانکاوی رو در واقع رها کرد ولی در سال 1895 اولین کتاب فروید در حوزه روانکاوی وقتی که منتشر شد این کتاب اسمش بود در باب هیستری که این کتاب همراه با جوزف بروئر منتشر شد و مجموعه ای بود از کیس های هیستری که بعضی ها کیس های فروید بودن بعضی ها کیس های بروئر بودن. یکی از دلایلی که خیلی ها اشتباه فکر میکنن که آنا او مریض فروید بوده اینه که آنا او در این کتاب معرفی شد که این کتاب هم بعدا اغلب با اسم کتاب فروید معرفی میشد تا کتاب بروئر، ولی آنا او رو هیچ وقت فروید ندید و درمانش حدود 3-4 سال قبل از اینکه فروید اصلا وارد این هیته بشه در واقع ختم شده، خوب نشد ولی درمانش ختم شده. خب این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، 2 تا ترجمه مختلف ازش وجود داره، یکی اسمش از مطالعاتی در باب هیستری که همینطور که می‌بینید توی ترجمه فارسی هم اسم فروید خیلی بزرگ نوشته شده و اسم بروئر خیلی کوچیک نوشته شده و کتاب دیگه اینه سهیل سنبی ترجمه کرده، کتاب دیگه که توسط انتشارات اطلاعات سعید شجاعی شفتی ترجمه کرده مثلا اسم کتاب عوض کرده به جای مطالعاتی در باب هیستری میشه مطالعاتی بر روانشناسی فروید. در نتیجه آدم هایی که ممکنه با دقت کم مرور کرده باشن فکر کردن که آنها بیمار فروید بوده، اما در همین کتاب کیس دیگری وجود داره که مال فرویده که اسمش دورا هست. شاید علتی که فکر کردن آنا هم بیمار فروید بوده اینه که آنا و دورا خیلی اسماشون به همدیگه شباهت داره. به هر حال دورا هم یک اسم مستعار بود که سیگموند فروید یه بیماری داشته بود که اسمش بود ایدا بایر یا یه همچین چیزی که یه خانمی بود که توی 18 سالگی توسط پدرش پیش فروید آورده شد. در واقع سال 1900 این خانم بیمار فروید شد، 1882 این توی این کتاب نیورد، در کتاب دیگری آورد. این رو در 1905 به کتاب در واقع کتاب مطالعاتی در باب هیستری اضافه کرد، این رو اون موقع ندید. 1900 این دختر خانم رو دید که 18 ساله بود و 1901 به صورت یک تک نگاشت یا کیس استادی مورد دوران منتشر کرد. بعد در 1905 کتاب متعارضی در باب هیستری باز منتشر شد، این کیس رو به کتاب اضافه کرد. دوران دختر خانومی بود که پدرش اون رو آورد پیش فروید، برای اینکه دختر خانوم ادعا کرده بود که یکی از دوستان خانوادگیشون که یه مردی هم سن و سال پدرش هست، در واقع قصد جنسی داره نسبت بهش، نگاه جنسی داره و چند بار او رو به زور بغل کرده و به شکل اروتیکی بوسیده. و وقتی که فروید این دختر خانم رو بیشتر ازش هیستوری گرفت، دید که یه ماجرایی وجود داره و اینکه خانم اون آقا که باشون رفت آمد خانوادگی دارن با پدر دورا رابطه پنهانی داره و دورا این رو متوجه شده و در نتیجه فروید فکر کرد که دورا به خاطر جبران این که پدرش با خانم این آقا رابطه داره، برای اینکه به پدرش در واقع کاری بکنه که پدرش رابطهش با اون خانم قطع بکنه و با این خانواده قطع بکنه، داره این تهمت رو به اون آقا میزنه. بنابراین در روانکاوی دورا که 11 هفته طول کشید، فروید سعی میکرد به دورا این رو بقبولونه که در واقع این پروژکشن نیازهای خودش هست که باعث ادعای این شده که اون آقا بهش نظر جنسی داره. البته علائم هیستری هم در اون زمان خانم دورا پیدا کرده بود، مثل آفونیا یعنی صداش میگرفت، مثل سرفه های هیستری و مثل یه سری دردهای عضلانی اسکلتال هیستریک. و به بعد از 11 هفته دورا درمان رو قطع کرد. وقتی که به این شکل درمان پیش رفت، فروید سعی میکرد بهش بقبولونه که داره مسائل خودش رو پروجکت میکنه. اما چند سال بعد دورا به درمان فروید برگشت و بهش گفت که بعد از این درمان رو قطع کرده، یک مدتی بعد بالاخره با خانمون آقا به صدار چیز کرده، صحبت کرده و خانمون آقا اعتراف کرده که با پدرش رابطه نامشروع داشته و در واقع بعد از مطرح باز شدن این مسائل در خانواده، علائم هیستریکش فروکش کرده. به هر حال این کیس دورا هم یکی از کیس هایی بود که بعداً توی این کتاب اومد. این کیس ها، یعنی کیس هایی مثل خانم دورا و مثل آناو، باعث شد که فروید اولین نظریه خودش رو که اسمش هست نظریه توپوگرافیک بده. نظریه توپوگرافیک یعنی این که روان یک بخش خودآگاه داره و یک بخش ناخودآگاه داره و یک بخش سابکانشس یعنی ناخودآگاه وجود داره. بخش خودآگاه یعنی اون قسمتی که فروید اسمش رو گذاشت attention cortexis، یعنی اون قسمتی که ما کاملا بهش attention داریم، میفهمیم که چه خبره. مثلا میگیم من از فلانی متنفرم، برای این هم متنفرم که این کاری کرده، این attention cortexis. cortexis یعنی سرمایه گذاری روانی و attention هم یعنی توجه. اما بخش ناخودآگاه بخشیست که اصلا ما بهش توجه نداریم، ازش خبر نداریم، فراموشش کردیم، که معمولا به خاطر تروماهایی که یا در واقع دردهایی که اون بخش داره، اون خاطرات داره، ما این قسمت‌ها رو فراموش کردیم و اینا در ناخودآگاه ما وجود داره. و سابکانشس یا نیمه خودآگاه یعنی اون قسمت‌هایی از محتویات ذهن ما که ما در حالت معمول بهش دسترسی نداریم، ولی یه ذره زور بزنیم یادمون میاد. و مثل این که مثلا اسم معلم کلاس اولمون ممکنه که الان یادمون نباشه، ولی یه ذره زور بزنیم یا یک چیزی ما تداعی کنه یه دفعه یادمون بیاد. مثل اینکه مثلا فرض کنید که شطور می‌بینیم، یه دفعه یادمون میاد که اسم معلم کلاس اولمون خانم صحرا نبر، در حالی که چند دقیقه پیش ممکنه یادمون نیومده باشه. این میشه نیمه خودآگاه. این نظریه فروید رو می‌گیم نظریه توپوگرافیک یا مکان نگاری روان. خب یه اتفاق دیگه که این وسط افتاد، بعد از اینکه فروید از بیمارستان سانتپتری برگشت و با بیماران نورولوژی کار میکرد، همون موقعی بود که کوکائین به عنوان یک دارو توی آلمان و اتریش مورد استفاده قرار میگرفت. اون موقع فروید متوجه شد که کوکائین که اون موقع هنوز هیچ کس نمیتونست این ماده به شدت اعتیاد آوره و تازه کشف شده بود، متوجه اثرات ضد افسردگی و شادی آور کوکائین شد و متوجه اثرات ضد درد کوکائین شد. بنابراین روی بعضی از بیمارانش کوکائین رو امتحان میکرد و همینطور خودش برای حالتهای دیستانیمی که داشت کوکائین رو مصرف میکرد و یه فاجعه در واقع بود. واقع توی زندگی هرتی فروید پیش اومد با این بود که پزشک فیزیولوژیست معروفی از همکاران فروید در وین بود اسم ارنست وون فیلیش مارکسو همچون کسی که دانشمند خیلی برجسته‌ای هم بود و بسیاری کشفیات در حوزه فیزیولوژی داشت. ایشون به علت یه بیماری که من نمیدونم چی هست دچار این آمپوتیشن شده بود، یعنی عضویش رو قطع کرده بودن و بعد از این آمپوتیشن دردهای نوروجنیک داشت که خب امروز اگه کسی دردهای نوروجنیک داشته باشه با کاربامازپین و گاباپنتین و اینکه چیزا دردهای نوروجنیکش رو درمان میکنم ولی اون موقع چکم از این داروها نبود. بنابراین ایشون هروئین مصرف میکرد و این دردش فروکش کنه به هروئین و مورفین معتاد شده بود و بعد اگه میخواست اونها رو ترک کنه دردش برمیگشت. بنابراین فروید برای ترک هروئین ایشون شروع کرد بهش کوکائین دادن و بعد ایشون با اووردوز کوکائین به کوکائین معتاد شد و با اووردوز کوکائین فوت کرد در سال 1891، یعنی در سنی که حدود 45-6 سالش بود. و این در واقع تاثیر خیلی بدی هم روی فروید گذاشت که این احساس گناه ناشی از این تجویز غلط رو تا سالها با خودش داشت و هم روی اعتبار فروید تاثیر منفی گذاشت. اما همزمان با اینکه فروید داشت اونجا روی کوکائین روی کارهای روانی کار میکرد، یک جراح چشم متوجه اثرات بیحس کننده کوکائین شد و شروع کرد با کوکائین بیحسی چشم دادن و جراحی چشم انجام دادن و برخلاف فروید اون آدم با کوکائین که در واقع پروتوتایپ یا پیشگام داروهایی مثل لیدوکائین بود که الان به عنوان بی‌حسی همتون استفاده کردید در دندون پزشکی یا چشم پزشکی یا غیره، اون آدم با وارد کردن کوکائین به هیته بی‌حسی در چشم پزشکی آدم بسیار معروف و ثروتمندی شد و در کتاب تعبیر خوابش هم فروید یکی از خوابهاش راجع به همین هست که حسرتی است که همکارش با کوکائین به شهرت و پول رسید ولی فروید با کوکائین به در واقع پول که نرسید چی که یک بدنامی هم برایش این ماجرا ایجاد کرد. در حال اینا قبل از این ماجرایی بود که فروید این کتاب ها رو همراه با بروئر بنویسه و در سال 1896، یعنی یک سال بعد از این کتاب فروید منتشر شد، پدر فروید فوت کرد. بعد از اینکه پدر فروید فوت کرد، فروید یه سری علائم پیدا کرد شامل افسردگی، نوراستنی یا خستگی عصبی و به اصطلاح آریتمی، تپش قلب و آریتمی. و بعد فروید شروع کرد به سلف آنالیزیس، شروع کرد به خودکاوی و در اون زمان به این نتیجه رسید که نسبت به پدرش احساسات متعارض و کانفلیکتوال داشته، به نوعی انگار نسبت به پدرش در واقع حسد داشته ریوال روس انجلسی، یعنی در واقع حسادت رشکامیز داشته، یعنی دلش میخواسته جای پدرش باشه و در واقع به خاطر احساسات شدیدی که نسبت به مادرش داشته و این سلف آنالایزیسش و همینطور که دریم آنالیزیس و رویاهای خودش رو راجع به پدرش و مادرش مرور می‌کرد، این توی نظریه پردازی بعدیش خیلی تاثیر گذاشت و بالاخره در سال 1899، یعنی 3 سال بعد، کتاب تعبیر رویاش رو نوشت، Interpretation of Dreams، که این کتاب با تاریخ 1900 در واقع منتشر شد و اولین کتاب مستقل فروید در حوزه روانکاوی بود. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، نشر مرکز با ترجمه شیبا و دیگران، کتاب مفصل 400-500 صفحه‌ای هست. یک سال بعد یعنی 1901 فروید کتاب خودش رو خلاصه کرد و خلاصه کتاب تحلیل رویاش رو که در واقع مثلا 150 صفحه است منتشر کرد که این هم به فارسی ترجمه شده با ترجمه محمد حجازی. این دو تا کتاب رو 400-500 صفحه است، این 150 صفحه است، به این معنی است که یکیشون در واقع اشتباه هست. هر دوش مال فروید، یکی رو 1899 نوشت، یکی رو خودش 1901 مختصر کرد و منتشر کرد. خب در این کتاب تحلیل رویاش فروید این مسئله رو مطرح میکنه که ما یه پرایمری ثینکینگ داریم، یک تفکر اولیه یا بدوی داریم، تفکر کودکان هست و تفکر انسان‌های پریمیتیو و بدوی. و پرایمری ثینکینگ یا تفکر اولیه تفکری است که ویژگی‌هاش این هست که غیر منطقی است، همه چیز به همه چیز ربط داره و رابطه علت و معلولی منطقی توش وجود نداره و بسیار عینی است، کانکریت. کودکان مثلا نمیتونن چرخیدن رو مستقل از چرخ یا توپ تو ذهنشون متصور بشن، نمیتونن مثلا کلماتی مثل شکوه، مثل عظمت، مثل صداقت، اینا نمیتونن بفهمن. اینا کلماتی است که معنای ابسترکت یا انتزاعی داره. تفکر پریمیتیو که هم تفکر پرایمری که هم تفکر اقوام ابتدایی پریمیتیوه و هم تفکر کودکانه، نمیتونه خط با خط از اون خط رو برید زور نزن. برای اینکه اگه قرارش خط به خط پیش برم، باید من کتاب دستم بگیرم خط به خط پیش برم. اینجوری نمیشه با اون هیداری میگردی که این الان کدوم خطه، هیچ درس نمیفهمید. بعد عرض کنم که این تفکر تفکری است که غیر منطقی و کانکریته و بعد تفکر یک انسان بالغ و تفکر در واقع جوامع مدرن تفکر سکندری ثانوی است. این تفکر علت و معلول رو متوجه میشه، زمان رو متوجه میشه، یعنی گذشته، حال، آینده، زمان، خطی رو متوجه میشه و مفاهیم ابسترکت یا انتزاعی رو متوجه میشه. فروید تو این کتابش این رو مطرح کرد که ما وقتی که خواب میبینیم در واقع تفکر ثانویه یا تفکر انتزاعی ما انگار که در حالت خواب دیدن استندبایی میشه، فعالیت از دست میده، غیر فعال میشه و تفکر پرایمری ما فعال میشه. بنابراین ما در رویا مثل اقوام بدوی و مثل کودکان فکر میکنیم، غیر منطقی، غیر علی، غیر زبانمند و کانکریت. و بنابراین این تصاویر رویا این گونه است که برای ما قابل فهم میشه که ما متوجه بشیم که این تفکر در واقع با تفکر بیداری ما این تفاوت رو داره. بعد فروید در این کتاب گفت که وقتی که ما رویا میبینیم، این رویای ما یک کار برای ما انجام میده، دریم ورک انجام میده. کار رویا این هست که اون انگیزه های پنهانی و بدوی که در ما وجود داره که یا انگیزه های انسان بدوی است، یعنی انگیزه های یک وحشی است در درون ما، یا انگیزه های یک کودک در درون ما، و اینها برای من بزرگسال غیر قابل قبوله، اینها رو دریم ورک یا کار رویا اینه که اینها رو سانسور بکنه. پس تصاویری که ما میبینیم در رویا که اسمش رو منیفست دریم میذاره، در واقع سانسور شده اون حرفها و اون نیازها و اون آرزوها و اون غرایز کودکانه یا بدوی ماست. و این دریم ورک یا کار رویا این غرایز رو چجوری دستکاری میکنه؟ با اینکه در واقع تصاویر رو با یه مکانیسم هایی برای ما عوض میکنه. و اگر این کار رو میکنه، پس چه دلیلی داره که ما کابوس میبینیم و رویاهای استراباور میبینیم؟ به خاطر اینکه گاهی اوقات دریم ورک ناتوانه در اینکه اون غرایز ما رو به طور کامل سوبسایت کنه، به طور کامل کنترل کنه، و نتیجه این هست که بخش از اون غرایز بیرون میزنه و ما مثلا در خواب میبینیم که مثل یک انسان بدوی که هر لحظه در بین حیوانات زندگی میکرده و یک مار، یک گرگ، یک پلنگی دنبالش میگرده میکرده، ما هم توی خواب میبینیم که در یه شرایط پرخطر اینجوری قرار داره. یا مثل انسان بدوی که میرفته مثلا برای گرفتن غذا مثلا یه انسان دیگه رو میکشته، ما هم تو خواب میبینیم داریم انسان دیگه رو میکشیم. پس وقتی کابوس میبینیم و استراب پیدا میکنیم، خوابهای استراب آور خوابهایی که نشان دهنده ناتوانی دریم ورک ماست برای اینکه لیتنت دریم رو کاملا سانسور کنه و تبدیلش کنه به منیفست دریم. حالا همین ماجرا میشه سایکوپاتولوژی استراب در بیداری. یعنی کسی هم که در بیداری استراب داره، یعنی سیستم سانسور ذهنش نتونسته انگیزه های ناخودآگاه بدوی یا کودکانش رو کاملا سرکوب کنه. خب رویاهایی که توش پانیشمنت وجود داره، پانیشمنت وجود داره، توش در واقع تنبیه وجود داره، پس چگونه است؟ رویاهای تنبیه از نظر فروید یک سازشکاری بین قسمت خودآگاه و ناخودآگاه ماست که انگار قسمت ناخودآگاه میل داره غرایز بدوی رو بیرون بیاره، مثلا بره همسایه رو بکشه برای اینکه غذای او رو به دست بیاره یا همسر او رو به دست بیاره، اما این تصویر سرکوب میشه. اما در حالی که این تصویر سرکوب میشه، اون قسمت سرکوب کننده متوجه هست که ما چنین غریزی داریم و چنین نیازی داریم، بنابراین برای سرکوب کردن میاد به قسمت بدوی ذهن میگه که خیلی خوب تو این تصویر رو نکن، ولی من به جاش تنبیه رو میذارم. یعنی این به اون در مثل بنگاداره که میگه مثلا شما 100,000 تومان پایین بیاین، شما 100,000 تومان پایین بیاین تا به هم دیگه برسیم. البته الان 100 میلیون شده دیگه، زمان ما 100,000 تومان جا به جای باعث معامله میشه. مثل این انگار بین دو قسمت ذهن ما یه سازشکاری پیش اومده. اون دیگه خیلی خوب من اون تصاویر ممنوعه رو نشون نمیدم، ولی به جاش تنبیه باید صورت بگیره. بنابراین با وجود این که فروید گفت که در رویا آن چیزهایی که برای سکندری تینکینگ ما و برای ذهن متمدن و بالغ ما ناپذیرفتنی سرکوب میشه، اما در این حال نشان دهن رویاهای استرابی و رویاهای تنبیه نشون میده که این سرکوب یه جاهای ترک برمیداره و این ترکه در بیداری به شکل روان نجندی یا نوروز خودش نشون میده، مثل کسی که نیاز داره به تنبیه شدن در حالی که نمیدونیم چرا نیاز داره به تنبیه شدن و رفتارهای مازوخیستی، چون در ناخودآگاهش اون آرزوهایی داره که خودش میدونه که اون نیاز به تنبیه داره، ولی اون آرزوها سرکوب شدن پس خودش بهش دسترسی نداره، اما سرکوبه در واقع تنبیه اعمال میشه. یا کسی که در بیداری بدونی که بدونه چرا همیشه مضطربه در حالی که دلیلی بر اضطراب وجود نداره، برای اینکه باز اون غرایز بدنی میخوان بیرون بیان و این آدم همیشه درگیر سرکوب کردن ایناست و این چالش درونی باعث این میشه که این آدم استرابه رو تجربه بکنه. بنابراین شما میبینید در کتاب تحلیل رویاش، ضمن اینکه راجع به اینکه در رویا چی میبینیم فروید صحبت کرده، راجع به سایکوپاتولوژی رفتارهای مازوخیستی و راجع به سایکوپاتولوژی استراب هم به نوعی نظریه پردازی کرده. اتفاقاتی که توی رویا میفته که اسمش دریم ورک میذاریم، این 4 اتفاق از نظر فروید: کاندنسیشن یا ادغام، وقتی است که در رویا حجم زیادی از مفاهیم روی یک متناظر بصری سوار میشه، مثل اینکه من با مادرم هم مشکل دارم، با پدرم هم مشکل دارم، با همسرم هم مشکل دارم، با رئیسم هم مشکل دارم، اما یه ساعت وقت بیشتر نبوده که من چرت بزنم، حالا در این یه ساعت وقت چرت زدن رویا میخواد همه این مشکلات رو و همه این درگیری ها رو به نمایش بذاره. در نتیجه من میگم تو خواب یه آدمی اومد پیش من که دستبند همسرم دستش بود، عصای پدرم دستش بود، شکل مادرم هم بود، اما به من میگفت که چرا پروژه رو تمام نکردی. من نمیدونم چرا مادرم توی خواب دستبندی که همسرم همیشه دستش بود و چرا عصای پدرم دستش بود و چرا راجع پروژه های کاری با من حرف میزد. مادرم که هیچ وقت توی بیداری کاری به کار پروژه های شغلی من نداره. این اسمش میشه کاندنسیشن یا ادغام، که ما میبینیم که چند تا موضوع روی یک در واقع تصویر سوار میشه. برعکس این کاندنسیشن هم میتونه وجود داشته باشه. برعکس کاندنسیشن رو اسمش میتونیم بذاریم ایردیشتیشن، یعنی تشعشع پخش شدن یا دیفیوژن بازم یعنی پخش شدن یا دیلیشن یعنی اتساع. ایریدیشن یا دیفیوژن یا دیلیشن یعنی چی؟ یعنی من توی خواب 5 نفر رو میبینم ولی هر کدوم راجع به یه بخش از من صحبت میکنه. مثلا من از طرفی یه نفر رو خیلی دوست دارم ولی از یه طرف نسبت بهش خشم دارم و از یه طرف هم بهش نیاز مالی دارم. بعد توی خواب میبینم که دارم میرم یه جایی و از یه نفر دارم پول قرض میکنم و بعدن اون آدم به من میگه اونی که داره رد میشه تو خیلی دوستش داری. وقتی من نگاه میکنم میبینم که برعکس دارم کسی رو میبینم که نسبت بهش خیلی خشم دارم. یعنی اینجا انگار 3 نفر وجود داره، یکی که من رفتم ازش پول قرض کنم، اون اشاره کرده که اونی که اونجاست من میدونم تو عاشقشی، ولی من که نگاه کردم یکی رو دیدم که ازش نفرت یا خشم دارم. این در واقع 3 نفر توی خواب دارن یه نفر رو نشون میدن، اما به شکل 3 نفر یا 3 بخش درونی من رو نشون میدن، 5 بخش درونی من رو نشون میدن. وقتی چنین اتفاقی بیفته شما میبینید که در واقع به جای کاندنسیشن داره دیفیوژن اتفاق میفته. یا اینکه مثلا من با محل کارم مشکل دارم، اما مشکلی که من با محل کارم دارم به خاطر اینکه من اساسا با تکلیف مشکل دارم. بعد من میبینم که مثلا محل کارم توی ساختمون بچگیامه، یعنی یه آیتم تبدیل شده به 2 تا نماد، یکی این که محل کار منه، من دارم تکلیف های شغلی من انجام میدم، یکی این که توی محل زندگی بچگیام وجود دارم. این مکانیزم میشه دیلیشن یا دیفیوژن یا ایریدیشن. معنیش یعنی تشعشع، یعنی پخش شدن. دیفیوژن هم یعنی پخش شدن، دیلیشن هم یعنی اتساع گشاد شدن. خب پس یکی از مکانیزم های رویا ادغامه. مکانیزم دیگه دیسپلیسمنته. دیسپلیسمنت یعنی جا به جایی، یعنی من خشمی که مثلا نسبت به مادرم دارم چون برای من ناپذیرفتنیست، این رو میبینم که دارم در واقع مثلا مادر زنم رو باش دعوا میکنم چون برام پذیرفتنی تره که سر مادر زنم رو بشکنم تا سر مادرم بشکنم. پس اساسا توی دیسپلیسمنت هیجانه همون هیجانه، اما آدمی که نسبت بهش این هیجان ابراز میشه عوض میشه، این اسمش میشه دیسپلیسمنت. همونطور که توی بیداری هم ما ممکنه دیسپلیسمنت رو انجام بدیم، مثلا از رئیسمون عصبانی هستیم ارباب رجوع باش دعوا میکنیم چون زورمون به اون میرسه اما زورمون به اون نمیرسه. بنابراین هیجان و اکت همون هیجان خشم و همون اکت پرخاشگری است، اما به جای اینکه روی این آدم باشه روی آدم دیگه است که برای ما ممکن تره. توی رویا هم همون هیجان، همون هیجان نامرغوب ابراز میشه ولی نسبت به یک کس دیگری ابراز میشه، این اسمش میشه دیسپلیسمنت. اتفاق دیگری که در خواب میفته سیمبولیزیشن یا نمادسازی است. یعنی ما مثلا به جای اینکه خواب ببینیم که با خواهر زنمون داریم سکس میکنیم یا شما مثلا با برادر شوهرتون، خواب میبینیم که داریم مثلا گلدونای خونه خواهر زن آب میدیم. خواب میبینیم خواهر زن کلید خونه‌ش به ما داده و گفته بیاین گلدونای من آب بدید، در حالی که نه خواهر زن کلید خونه‌ش به من میده نه تو خونه‌ش مثلا گلدونی داره، اما این کلید خونه‌شو دست من داده و این گلدوناشو داده آب بدم، این در واقع یک نمادی از اون میل جنسی است که نامقبوله. بنابراین من اگر در خواب ببینمش احساس گناه بهم دست میده و عرض کنم خدمتتون که اینو اینجوری نمادینش تغییرش دادم. یک خانم پیش من اومده بود و میگفت من میدونم همسرم بهم خیانت میکنه ولی هیچ دلیلی برای اثباتش ندارم. از کجا میدونم زد به خیانت میکنه؟ مثلا فکر کن توی خواب همسرش گفته بود که مثلا یه بار گفته مریم مریم و بعد یه منشی داشت این همسرش به نام مثلا مریم. به هر حال در این اتفاقات زوج درمانی که اینا پیش من میومدن، بالاخره یه بار من به این آقا گفتم که بابا این مریم هست دیگه، میدونی این منشی اسمش مریمه، فهم تو خواب گفتی مریم، حالا به من که بگو که دیگه، حداقل ما با هم رو راست باشیم تا بدونیم چی کار میکنیم. گفت بابا دکتر مریم خواهر، اون مریمی که من خوابش دیدم خواهر زنمه، من خواب تو خواب اون مریم بودم، اما هم بر خودم خیلی احساس گناه ایجاد کرد چون مثل خواهرم میمونه دیگه، و همین که من چجوری به همسرم دیگه اون مریمی که من توی خواب دیدم خواهرت بوده، این گیر داده. مریم هم که میدونه همه مریم هم تقریبا سر ستا خانم چهار تاشون مریم هم، بقیهشون هم فاطمه، بقیهشون دیگه چیزهای عبنی کنن. برحال بعد خلاصه میخوام بگم که اینقدر خواب نامقبول بود که این خودش به شدت مضطرب بود و نمیتونست حتی برای دفاع از خودش بیم. آخه منشی اخراج کردم، منشی بیچاره بیکار شد، حالا من نمیدونم رفت اداره کار یا نرم، ولی بالاخره منشی اخراج شد. میخوام بگم اینقدر نامقبوله یه همچین رویایی. بعد سیمبولیزیشن میاد این رو مقبولش میکنه، مثلا به جایی که من برادرم رو بزنم بکشم، تو خواب میبینم که مثلا دارم با ماشین برادرم تصادف میکنم، بعد ماشینه خیلی خسارت میخوره، این ماشین میشه مثلا نماد برادر من و خسارت ماشین میشه مثلا خسارت بدن برادر من و این برای من قابل قبول تره. پس در نتیجه سکن در واقع سیمبولیزیشن هم برای اینه که توی خواب یه جور سانسور صورت بگیری که ما خیلی اون هیجانات نامقبولمون در واقع مضطربمون نکنه. پس اساسا کار رویا این هست که ما در خواب به شکلی در واقع نمایشی و دراماتیک آن چیزهایی که در بیداری من شدیم ازش به عنوان یک انسان متمدن، اونها رو ما داریم ارضا میکنیم. اما از یه طرف فروید میگه که پرایمری تینکینگ وجود داره در خواب، اما از یه طرف ما میبینیم که خیلی از رویاهای ما هم یک ساختار منطقی داره، یعنی تصاویر پراکنده‌ای نیست که کاملا غیر قابل فهم باشن، انگار که مثل یک کارگردانی که گرچه از سیمبولیزیشن استفاده میکنه اما نمایشش قابل فهمه، به همین خاطر ما میشینیم نمایش رو تحلیلش میکنیم. خیلی از رویاهای ما هم این گونه است. پس این چه مکانیسمیه؟ این مکانیسم فروید اسمش رو گذاشت سکندری الابوریشن، یا الابوریشن یعنی شاخ و برگ دادن، سکندری الابوریشن یعنی به صورت ثانوی حالا رویا اومده شاخ و برگی داده میشه که منطقی بشه، که توی کامپرسیو اسمش رو میشه سکندری ریلیژن، یعنی بازنگری ثانوی. خب اینجا شما می‌بینید تناقض در نظر پردازی فروید ایجاد میشه، یعنی اگر بخش خودآگاه ما و سکندری تینکینگ ما در خواب اینقدر فعاله که میتونه تصاویر غیر منطقی رو منطقیش بکنه، پس چگونه فروید فکر میکنه که در خواب ما در پرایمری تینکینگ وجود داریم؟ بالاخره یا در خواب سکندری تینکینگ فعاله یا در خواب سکندری تینکینگ فعال نیست. اگر در خواب سکندری تینکینگ فعاله، پس چرا اینقدر رویاهای ما در واقع فرایند منطقی رو از دست میدن؟ اگر سکندری تینکینگ فعال نیست، پس چگونه بعضی از رویاهای ما کاملا روند منطقی رو طی میکنن؟ پس شاید در واقع ما انواع رویا داریم، توی بعضی رویاهای ما کاملا پرایمری تینکینگ فعاله، تو بعضی از رویاهای ما سکندری تینکینگ فعاله، و اینکه اینی که داره دریم ورک انجام یکیه و چیه، چه پدیده ای هست، این یه چیزیست که کاملا اینجا مبهم میمونه و باعث میشه که این نظریه پردازی جاییش در واقع بلنگه. خب به هر حال این ماجرای تحلیل رویای فروید بود. بعدا فروید خیلی تحت تاثیر کسی قرار گرفت به اسم ویلهلم فلیس، که همونطور که گفتم اسم چهارمین پسرش رو گذاشت ویلپن. از سال 1887 یعنی بعد از در واقع اینکه فروید در سال پتریون دوره دید، با ویلهلم فلیس آشنا شد. ویلهلم فلیس متخصص گوش حلق و بینی بود توی برلین که در واقع خیلی علاقه داشت به اینکه یک نگاه های بایو سایکولوژیک داشته باشه، یعنی مسائل روانی و جسمی رو به همدیگه پیوند بده، و یکی از ایده هایی که ویلهلم فلیس داشت این بود که فکر میکرد که شکل دماغ آدم ها با در واقع غریزه جنسیشون ارتباط داره، یه چیزی که هنوز هم خیلی ها بهش اعتقاد دارن که مثلا دماغ یه نفر رو میبینن و از شکلی دماغش فکر میکنن که راجع به سکسش میتونن نظر بدن، که خب بعدا معلوم شد این سودوساینسه، یعنی اعتقادات فلیس در این زمینه با متدولوژی علمی هیچ اعتباری نداشت، ولی فلیس دوستاش اینجوری فکر بکنه و فروید خیلی تحت تاثیر فلیس قرار گرفته بود و تا حدی که فلیس نظرش این بود که برای درمان بعضی از مسائل مثل نواستنی یا خستگی عصبی و یا هیستری باید در دماغ رو دستکاری کرد، جراحی گوش حلق و بینی انجام داد، یعنی یه جوری از این قضیه کاسبی هم را انداخته بود که جدا از اینکه مسائل گوش حلق و بینی رو درمان میکرد، مسائل روانی رو هم با جراحی گوش حلق و بینی درمان میکرد و فروید اینقدر تحت تاثیر قرار گرفته بود که بارها اجازه داد که روی دماغ خودش هم یه دستکاری هایی توسط فلیس صورت بگیره و یکی از بیمارانش رو هم به نام خانم اما اکشتین برای درمان پیش ویلهلم فلیس فرستاد. خانم اکشتین چه مسائلی داشت؟ یه سری در واقع دردهای مفصلی عضلانی داشت که باعث شده بود که حرکتهاش محدود بشه، محدودیت حرکتی براش ایجاد کنه، همینطور دردهای معده داشت، همینطور دردهای قاعدگی داشت و خب ایشون رو نظر فروید و فلیس این بود که ایشون به خاطر خود ارضایی که نمیتونه کنترلش بکنه این دردهای روانتنی رو پیدا کرده و اونا فکر میکردن که خود ارضایی آدمها رو از نظر جسمی و روانی مریض میکنه و علت این که ایشون عادت به خود ارضایی داشت، habitual masturbation داشت، از نظر اینها این بود که اون در واقع یک مشکلی توی ساختار دماغ و ساختار تناسلیش داره، برای حل این ماجرا باید عمل جراحیش کنن و یکی از استخوان‌های بینی رو که در واقع میدل توربینیت هست رو برداره و فروید این بیمار رو فرستاد پیش فلیس جراحیش کرد. بعد از جراحی تا مدت طولانی این خانم از دماغش خون ریزی داشت و وقتی که مراجعه کرد به متخصصین گوش حلق و بینی در وین فهمیدن که نیم متر باند جراحی رو فلیس جا گذاشته تو دماغش، یعنی نه تنها تشخیص اشتباه بود، نه تنها عمل جراحی غیر ضروری انجام شده بود، حتی در تکنیک جراحی هم این بزرگوار اشتباه کرده بود. و اما فروید در واقع این ماجرا رو نسبت داد به اینکه این خانم قبلا هم مرتب خونریزی های نامنظم قاعدگی و خونریزی نامنظم بینی داشته، بنابراین این خانم یک نیاز ناخودآگاه داره برای خونریزی و به نوعی این ماجرای خونریزی این خانم برای این بوده که دوباره مورد توجه درمانی فروید قرار بگیره، re-arousing Freud affection، بنابراین ناخودآگاه یک کاری کرده که جراحش ناخودآگاه گاز توی دماغش جا بذاره و این خونریزی باعث میشه ارتباطشون ادامه پیدا کنه. نقطه جالب اینه که خانم اما اکشتین انقدر به فروید اعتقاد داشت که هیچ شکایتی بعد از اون نکرد، حتی با وجود که این جراحی باعث شد تا آخر عمر دماغش یه حالت دفورمه پیدا کنه. اما نهایتاً مسئله حل شد، برای اینکه خانم اکشتین مدت طولانی به روانکاویش ادامه داد و دردهاش خوب شد و خودش بعد روانکاو شد. یعنی اینجوری مسئله بخره به یک محصول مناسبی رسید. خب به هر حال این تأثیر فروید بر تأثیر فلیس بر فروید خیلی شدید بود و فلیس خیلی نگاه سکشوال داشت، یعنی مسائل زیادی از بیماری‌های جسمانی و روانی رو به مسائل جنسی نسبت میداد، بنابراین بذر تفکر در واقع سایکو سکشوال رو فلیس در ذهن فروید ایجاد کرد و وقتی فروید منتشر کرد مقالات خودش رو در باب مسائل جنسی و تأثیرش توی حوزه روان، فلیس بسیار شاکی شد از اینکه گفت تو دوزی علمی کردی و این نظریه مال من بود، ولی فروید گفت نه، من قبل از تو اینا به فکرم رسیده بود و تو فقط باعث شدی که من فکرم تقویت بشه و این دعوا باعث شد که بالاخره در سال 1906 دیگه کلن ارتباطشون با هم دیگه قطع شد. خب به هر حال این ماجراها باعث شد که فروید در سال 1905، یعنی 10 سال بعد از اینکه کتاب مطالعات در رابطه هیستری رو با بروئر منتشر کرد، و 5 سال بعد از این کتاب تعبیر رویاشو منتشر کرد، کتاب دیگه‌ای رو منتشر کرد به اسم 3 مقاله در باب تئوری سکشوالیتی، که در این مقاله فروید نظری که داد این بود که در واقع همه روان نژندی ها ناشی از در واقع سکشوالیتی رپرس شده هستند، و گفت که روان نژندی ها نوروز ها اون روی سکه انحرافات جنسی هستند. در واقع روان نژند ها کسانی هستند که مثل کسانی که پارافیلیا دارن، اینها انگیزه های جنسی غیر طبیعی دارن، اما کسانی که پارافیلیا دارن این انگیزه های جنسیشون به خودآگاهشون اومده، مثلا میل به سکس با کودکان، پدوفیلیا، میل به سکس با حیوانات، زوفیلیا،
یادگار خانم.
آره، میل به این که با اشیا در واقع خودشون رو ارضا بکنن، مثلا با یه لنگ کفش فتیشیست. اما کسانی که انحراف، اون موقع به پارافیلیا میگفتن پرورژنس، یعنی انحراف ها، حالا کلمه انحراف رو ازش برداشتن، میشن پارافیلیا، یعنی فیلیا یعنی دوست داشتن، پارا یعنی به موازات، یعنی اگر ما اینجوری داریم میریم اونا به موازات ما دارن حرکت میکنن، اون موقع اسمشون بهش میدن انحراف ها. در نتیجه از نظر فروید تمام کسانی که در واقع روان نژندی داشتن، اینا همون ایمپالس هایی رو داشتن که این ایمپالس ها در افرادی که انحراف دارن اوورت اکسپرشن دارن، خودشون رو بیرون میزنن، توی افرادی که روان نژندی دارن سرکوب میشه و این آدم مثلا با دیدن کفش استراب پیدا میکنه، اما این استرابش برای که زیرش اینه که این دوست داره که در واقع فتیشیسم داشته باشه ولی اون رو سرکوب میکنه، یا راجع به کودکان مثلا همش استراب داره که نکنه مثلا چاقو از دست من بیفته بره تو چشم بچه ها، چاقو از دست من بیفته بره تو شکم بچه ها، وسواس فکری داره راجع به چاقو و بچه ها. بعد فروید میگه این سیمبولیزیشن سکس با بچه هاست که این سرکوب شده و مثل رویا دیدن خودشو با یه سیمبولیزیشن، با یه دیسپلیسمنتی داره نشون میده. پس فروید از اینجا در واقع وقتی یه آدم روان نژند بهش مراجعه میکرد، سعی میکرد که یک انحراف جنسی رو در واقع بیرون بکشه از ناخودآگاه این آدم و این روان نژندی به این گونه در واقع درمان بشه. بعد الان ما میدونیم که چیزهایی که سکس رپرس میشه غیر از سکشوالیتی اگریشن هم هست، چون اگریشن یا خشونت هم جزء چیزهایی است که تمدن اون رو سرکوب میکنه. اما فروید در اون زمان انقدر سکسی فکر میکرد که فکر میکرد اصلا اگریشن هم چیزی نیست به جز انگیزه های جنسی سادیستیک. بنابراین وقتی یه نفر عصبانیتش رو نمیتونه کنترل بکنه و میزنه در دیوار رو میشکنه، هم در واقع باز یه جور فتیشیسمه، ولی فتیشیسم سادیستیکه. از طرف بیچاره هم سادیسم جنسی داره هم فتیشیسم جنسی داره، بعد نمیدونه چرا همش میزنه در مثلا اشیاء رو لیوان پرت میکنه میشکنه. پس اگریشن رو هم تو این دوره فروید در واقع باز یه مسئله ناشی از سکشوالیتی سرکوب شده میدونه، و اون هم سکشوالیتی سادیستیک سرکوب شده. و تا اینکه بعدن نظرش رو عوض کرد و بعدن میگم گرچه دوره کتابی نوشت که به نظر رسید که در واقع ما انگیزه های دیگری هم داریم که اسمش روزش ایگو اینستینکت یا غرایز ایگویی، یعنی غرایز سیانت نفس. و در نتیجه اینجا گفت اگریشن اند هیت، یعنی خشونت و نفرت، میتونه ربطی به انگیزه های لیبیدویی نداشته باشه. پس لزوما این نیست که ما هر کسی دوست داشتیم بزنیم بکشیم دوست داریم با او سکس داشته باشیم و این رو داریم سرکوب میکنیم، بلکه در واقع انگیزه های صیانت نفس هم منجر به این میشه که ما نسبت به کسی خشم یا نفرت داشته باشیم، که اسم این رو بعدا گذاشت ایگو اینستینکت. خیلی بعد در 1923 اساسا یه نظریه دیگه داد، اینجا داریم راجع به 1905 صحبت میکنیم، اینجا 1923 میشه. 1923 که مثلا اگریشن یک غریزه جداگانه است که منشأ اون عضلات اسکلتال ما هستند، عضلات مخطط سیستم اسکلتی ما هستند، که این عضلات تنش دارن و دوست دارن بزنن یه چیز رو بشکنن، و در نتیجه خشونت ما ناشی از تنش عضلانی ماست. این آدمایی هم که الان توصیه میکنن که اگه به چیزی مثلا عصبانی از یه چیزی دلخوری مثلا به بالشت مشت بزن، اینا هنوز مثل 1923 فروید فکر میکنن که منشأ خشونت و خشم توی عضلات، پس اگه بزن یه بالشت خوب تخلیه کنن عضلاتشون، خشمشون فروکش میکنه. در حالی که ما الان میدونیم که یه اسکما وجود داره، یه دیالوگ های درونی وجود داره، یه سری تداعی ها وجود داره و لزومن این نیست که هر وقت که ما عضلاتمون رو تخلیه کردیم و خسته کردیم اگریشن ما هم فروکش میکنه. به هر حال منظورم اینه که اینقدر نظریهش راجع به خشونت بعدها عوض شد. اما در 1905 دیدگاه فروید دیدگاهی بود که خیلی ریدکشنیستیک بود، یعنی میخواست کاهش بده مسائل پیچیده رو، خیلی ساده سازیش کنه. ریدکشنیسم به متدولوژی گفته میشه که ما چیزهای خیلی پیچیده رو خیلی ساده میکنیم. مثلا بگیم پرتقال یعنی ویتامین C، یا مثلا بگیم قرمه سبزی یعنی لوبیا، این میشه ریدکشنیسم، یعنی بیاییم ساده بکنیم در حد افراط. پس در این دوره فروید دچار ریدکشنیسم بود و منشأ همه چیز رو سکس میدونست. چون منشأ همه چیز رو سکس میدونست، در کسانی که میبدن پیشه برای درمان هیستری یا نوراستنی یا مسائلی که پیش روان کاو میومدن، فروید در همشون راجع به در واقع تصاویری که از سکس دارن میپرسید و فانتزی هاشون راجع به سکس. و در اون دوره فروید دید که خیلی از در واقع آدم هایی که پیشش می اومدن توی فانتزی هاشون بالاخره می رسیدن به سکس با مراقبین مثل پدر و مادر یا خواهر برادرهای بزرگ. اول فروید فکر کرد که همه اینها قربانی چایلد ابیوز بودن، سکشوال ابیوز کودکی بودن، و بنابراین یه نظریه داد تحت عنوان سیدکشن تئوری. سیدکشن یعنی کسی رو در واقع کشوندن توی سکس، نظریه اقوا، یعنی یکی رو فریب بدیم و بکشونیم توی سکس. مثلا بگیم که چه میدونم، بیا من نازت کنم، بیا من پماد پشتت بمالم، بعد یه بچه‌ای رو مثلا مورد دستمالی جنسی قرار بدیم، این میشه سیداکشن. البته امروزه بیشتر سیداکشن رو به معنی کسی به کار میبرن که با آرایش و با غمزه و با غمیش و با کرشمه دیگران رو میکشونه توی دام رابطه جنسی. ولی اون موقع سیداکشن تئوری به معنی این بود که والدین بچه‌ها رو یا مراقبین بزرگسال بچه‌ها رو میکشونن توی سکس. اما بعداً فروید به این نتیجه رسید که نه، این فانتزی‌ها خیلی‌هاشون حقیقت نداره. از جمله اینکه دید خودش هم وقتی خودکاوی می‌کنه چنین فانتزی‌هایی بهش دست میده، در حالی که کاملاً مثلا مطمئن بود که مورد دستمالی جنسی بزرگتراش قرار نگرفته. بنابراین اونجا تئوری اینفانتایل سکشوالیتی رو داد، یعنی بچه‌ها نیاز جنسی دارن و در نتیجه بچه‌ها نیاز جنسی خودشون رو به مراقبین پروجکت می‌کنن، فرافکنی میکنن، و این باعث میشه که نسبت به مراقبینشون فانتزی های جنسی داشته باشن. خب این خیلی مورد مخالفت قرار گرفت، برای اینکه مردم خیلی بدشون میومد که کسی بگه بچه های شما که معصومن و مثل فرشته هستن دارن هیز بازی میکنن و به شما نظر دارن، اینقدر پدر سوخته، اینقدر شیطون که مثلا به مامانش نظر داره این پسر بچه 3 ساله. خیلی مردم خوششون نمیومد و فروید هم بعد برشون توضیح داد که اون سکشوالیتی اونا و سکشوالیتی که در بزرگسالی هست متفاوته، و اونجا راجع به مراحل رشد روانی جنسی صحبت کرد که همون مراحل اورال و اینال و اودیپال یا فالیک بود. خب مرحله اورال، گفت در مرحله اورال واقعا بچه شما دوست نداره با شما سکس داشته باشه، بچه میخواد بمکه، و بنابراین وقتی من میگم لذت جنسی یعنی در مغز همون حالتی ایجاد میشه که ما بزرگسالها در سکس بمونون حالت دست میده، ولی بچه موقع مکیدن پستان مادر یا موقع مکیدن شست خودش بهش به لذت دست میده. به جایی که با کسی سکس داشته باشه پستان او رو میگیره، به جایی که خود ارضایی داشته باشه شستش میکنه توی دهنش میمکه. پس اساساً با مکیدن و گاز گرفتن و لیسیدن سکس در واقع ایجاد میشه. پس لیبیدو که متناظر جنسی سکشوالیتیست در مغز، این در واقع به این معنی است که لزوماً ما تصاویر جنسی و تصاویر ژنیتال و مقاربتی داشته باشیم، به این معنی است که اون احساس به ما دست میده، به بچه دست میده. بنابراین مرحله اورال که مرحله یک سال و نیم اول زندگی بود، مرحله‌ای بود که یه بچه با دهان، زبان، لبها و گلوش ارضا میشه یعنی در واقع کانون لیبیدو تو منطقه دهانی است و با جویدن، مکیدن، گاز گرفتن و امثال این ارضا میشه، که خود این مرحله رو به دو مرحله بعدن کارل ابراهام و شاگردان فروید تقسیم کرد: مرحله ساکین که بچه دندون نداره فقط میمکه، و مرحله بایتین که بچه دندون داره هم میتونه بمکه هم میتونه گاز بگیره، که این باعث میشه که در واقع اگر یه آدمی در مرحله اورال تثبیت شده باشه، باعث میشه تا پایان عمر اولا در واقع نیازهای وابستگی شدید داشته باشه، و چون در این مرحله کودک یه جوری با مادر در یک فیوژن هست، در یک ادغام هست، در یک جوش خوردگی هست، در نتیجه آدمهایی که توی مرحله اورال روانی جنسی تثبیت میشن انگار نمیتونن خودشون رو تفکیک کنن از دومینانت آدر یا آدمهای گنده تو زندگیشون، حالا همسر، پدر، مادر، رئیس، چه میدونم اتوریتی فیگر که میتونه سازمانی باشه که من توش کار میکنم و غیر، خودم رو نمیتونم از اونها بکنم، در فیوژن با اونها هستم. پس این یکی از در واقع تثبیت های توی مرحله اوراله. یکی دیگه از تثبیت های اینه که این آدم همیشه بین لذت بردن یا رفتار سادیستیک تعارض داشته باشه، یعنی بین ساکین و سادیست تعارض داشته باشه. آدم ها میگن بیا پستان من رو بمک، میگه نه من دلم میخواد گاز بگیرم، میگن پس برو گم شو، ولی نمیتونه به مکیدن رضایت بده و گاز نگیره. تعارض بین نیازهای سادیستیک و لذت بردن یکی از چیزهایی که آدم هایی که تو مرحله اورال تثبیت شده باشن از نظر فروید میتونن داشته باشن. دیگه اشتغال ذهنی زیاد با مسائل مربوط به خوردن، مثلا آدم هایی که بولیمیا نروزا دارن یا انورکسیا نروزا دارن، چون اونایی که اشتغال ذهنیشون اینه که هی بخورن، چون اونایی که اشتغال ذهنیشون اینه که نکنه بخورن. این در واقع کمپلکس شدن، این انرژی یا کاتگیزیس یا سرمایه گذاری انرژی، کاتگیزیس یعنی investment of psychic energy، سرمایه گذاری انرژی روانی روی یک موضوع اسمش روی کاتکسیس. این کسان که اینقدر اورال کاتکسیس دارن و مرتب درگیر این ماجرا هستن، یا همیشه لب و دهنشون باید بجنبه، مثلا اگر آدم تو دهنشون نباشه عصبی میشن، اگر سیگار نکشن عصبی میشن، اینا انگار یک تثبیت در مرحله اورال دارن. حالا چرا این تثبیت پیش میاد؟ هم میتونه به علت در واقع ارضای افراطی باشه، هم به علت دیپریویشن یا محرومیت باشه. یعنی چه زیادی تو حلق بچه چیزی بکنی و چه این که بچه چیزی نباشه تو حلقش بکنه، از نظر فروید دچار تثبیت توی مرحله اورال میشه. خب چون فروید گفته بود که سیگار کشیدن هم یکی از فعالیت‌های تثبیت شده در مرحله اورال هست، و خود فروید به شدت به سیگار ورد وابستگی داشت، به طوری که این سیگار ورد باید شد لیکم پلان بگیره، یک زاویه فریکانسی رو بگیره توی در واقع دیواره دهانش، و پزشکان بهش گفتن که ما لیکن پلان جراحی بریم برمیداریم، ولی اگه سیگار رو ترک نکنی دوباره عود میکنه. با وجود این ماجرا فروید سیگار رو ترک نکرد و بعد این لیکن پلانش تبدیل به تومور شد، و حدود 30 تا عمل جراحی فروید شد که هی عودگاه های برمیداشت، و در آخرین عمل جراحی کل فک تحتانیش رو مجبور شدن بردارن و یک پروتز فلزی براش جای اون بذارن که موقع غذا خوردن اون رو بذاره، و خودش اسم اون رو بشه هیولا مانستر. و البته با وجود این تومور فروید 80 و چند سال عمر کرد، این جوان مرگ نشد، ولی این که با وجود این که اینقدر سیگار بلا سرش آورده بود تا آخر عمرت اون سیگار رو ترک کنه، باعث شد که یکی از بچه پرروهای اون دوره به اسم آقای ویلهلم رایش از روانکاوهای آلمانی که توی آمریکا بود بگه که فروید خودش در مرحله اورال با سایکوسکشوال تثبیت شده، ولی فروید در جواب اون گفت گاهی وقتها یک سیگار فقط یک سیگاره. آره بله، جوابش رو اینجوری داد. به هر حال این مرحله اورال جنسی است. بعدش مرحله اینال یا آنال هست، که مرحله ای است که بچه‌ها تویلت ترنینگ رو باید یاد بگیرن، و در این مرحله ای است که بچه‌ها آشنا میشن با کنترل اسفنکتری، و هم خانواده ها بهشون فشار میارن که دیگه گنده شدی تا کی ما زیرت تمیز کنیم، هم نورو ماسکولار جانکشن یعنی تثبیت در واقع اتصال های عصبی عضلانی تقویت میشه، و بچه ها میتونن اسفنکترهای خودشون رو بگیرن. این هم زمانی باعث میشه بچه ها خیلی دل مشغول مسئله اسفنکتری خودشون باشن. حالا اینجا باز یک تناقض در نظریه فروید ایجاد میشه و این تناقض اینه که فروید در اون زمان نظریش بود که همه اینها کاملا بیولوژیکه، یعنی یک جبر زیستی است، بنابراین نظریش رو در سیناپس نوشته که بیولوژیکال دترمینیسم، یعنی جبرگرایی زیستی. ولی سوال اینجاست که اگر در فرهنگ ما تویلت ترینینگ وجود نداشت و ما هم مثل میمون ها همه جا میتونستیم اجابت مزاج بکنیم، آیا اگر فرهنگ و تمدن تویلت ترینینگ رو تن در واقع روی بچه ایجاد نکنه، آیا مرحله آنال ایجاد میشه؟ اگر در واقع تویلت ترینینگ رو برداریم دیگه این همه اشتغال ذهنی بچه در این دوره بین یک تا سه سالگی با مسئله کنترل اسفنکتری از میان برداشت نمیشه. پس به نظر میاد همونطور که بعدها نوفرویدی ها نظریه فروید رو که کاملا بایولوژیکال دترمینیسم بود در واقع تبدیلش کردن به یک بایوسوشیال دترمینیسم، یعنی در واقع اپیژنتیک، عوامل ژنتیک با عوامل محیطی با هم دیگه تأثیر میذاره، به نظر میاد این دیدگاه درست‌تری است که این رو کاملا ما ناشی از غریزه بدونیم. در حال همه این ماجرا باعث میشه بچه‌ها با گرفتن و ول کردن اشتغال ذهنی پیدا کنن و یه جوری انگار که بچه‌ها با اجابت مزاج در جایی که والدین تعیین کردن به والدین کادو میدن و با اجابت مزاج در جایی که والدین انتظارشون ندارن پرخاش میکنن. بنابراین فروید نظرش اینه که در این دوره بچه‌ها میفهمن که میتونن کنترل داشته باشن بر زندگی، میتونن کادو بدن، میتونن پرخاش بکنن، میتونن بگیرن، میتونن ول کنن. و در نتیجه مرحله اینال تصویر در مرحله مرحله خودشون اینگونه نشون میده که یک فرد تا پایان اون یا همیشه دچار تردیدهای وسواسگونه باشه، اینجا برم یا اونجا برم، اینجا ول کنم یا اونجا ول کنم، اینجا بذارم یا اونجا بذارم، که به تعبیر امروزی ما میشه اختلال وسواسی جبری که دو جلسه پیش مفصل راجبش صحبت کردیم، که اون زمان بهش میگفتن نوروز وسواسی، و یا منجر به این میشه که این آدم یک کنترل افراطی تو زندگیش ایجاد بکنه که تبدیل میشه به شخصیت وسواسی جبری که اون موقع بهش میگفتن کاراکتر وسواسی. در نتیجه چه نوروز وسواس چه منش وسواسی از نظر فروید به خاطر تثبیت در مرحله اینال بود. همینطور کسانی که به اصطلاح فانتزی این رو دارن که بمباران کنن، منفجر کنن، اینها هم یه جوری توی مرحله اینال انگار تثبیت پیدا کردن. بنابراین میتونیم مثلا اگر خیلی فرویدی بخوایم فکر کنیم و خیلی ریداکشنیستی بخوایم فکر کنیم، میتونیم تروریست های انتحاری رو متهم بکنیم به اینکه توی مرحله مقعدی گیر کردن، و حالا اگر مرحله مقعدی رو یه ذره بی‌تربیتی اسمش رو بیاریم دیگه هیچ کس فکر کنم ترور انتحاری انجام نده. من واقعا دلم نمیخواد اینقدر مثلا در مبارزه با تروریسم یه ادب باشم. اگر نه الان میگفتم چه کلمه ای رو بگیم دیگه تروریست کلا تو دنیا جمع میشه. شما دوست داریم من بگم ولی نمیگم. خب و بالاخره مرحله بعدی مرحله فالیک بود. البته بین مرحله فالیک و مرحله آنال یه مرحله رو فروید به عنوان مرحله گذار یورترال یا پیشابراهی گذاشت، حالا به جای اسفنکتر مقعد بچه ها به مشغول اسفنکتر ادراریشون میشن که حالا ادرارم رو ول کنم یا ادرارم رو ول نکنم. و در واقع اینکه چرا بچه ها توی بین 3 تا 5 سالگی خیلی دل مشغول آلت تناسلی میشن و هی نگاه میکنن آلت تناسلی رو، تا قبل از اون مثلا بچه با مادرش حمام میرفته اصلا انگار که نمیفهمیده که اینم یه عضو بدنه، حالا میبینه مادر که هی کله میکشه که لباس زیر مادر در بیارین، حالت تناسلی مادرش رو میبینه، یا بچه ها با هم تنها میشه شروع میکنن همدیگه رو تماشا کردن. اینکه چرا این اتفاق میفته فروید در کتاب موسی و یکتا پرستیش که مرور میکنه تو فصل اول نظریش رو بیگه، علتش اینه که میمونهای دیگه بین 3 تا 5 سالگی فهل میشن، یعنی بلوغ جنسی یا فحش شدن میمون‌ها بین 3 تا 5 سالگی ایجاد میشه و چون ما هم مغز میمون در درون مغزمون وجود داره به لحاظ تکاملی و داروینی، اون موقع نظریه داروین رو میدونستن، همه داروین مال قبل از فروید، و همین خاطر این باعث میشه که ما گرچه قدر جنسیمون در اون دوره هنوز هورمون ترشح نمی‌کنن، اما مغز میراثی ما در اون دوره فهم میشه، بنابراین بچه ها هی نگاه میکنن و بازی میکنن و ور میرن و کاوش میکنن در آلت تناسلیشون. این پدیده اسمش شد فیلوژنیک یا فیلوژنتیک اندامنت، یعنی میراث نیاکانزاد. فیلوژنیک یا فیلوژنتیک اندامنت یا میراث نیاکانزاد، یعنی در مغز هر کدوم از ما مغز میمون هم وجود داره، بنابراین در 3 تا 5 سالگی بچه ها فهم میشن. خب این دوره فالیک، چرا اسمش رو بذاشت فالیک؟ چرا نذاشت جنیتال؟ میتونی اسمش رو دوره تناسلی؟ چون فالوس به معنی پنیسه، آلت مردان است. به این خاطر که فروید نظرش این بود که در این دوره The penis becomes the organ of principal interest to children of both sexes، یعنی چه دخترها و چه پسرها هر دو توجهشون به پنیسه، و نظرش این بود که در واقع منطقه اروتوژنیک در دخترها و پسرها هر دو پنیسه، در دخترها اون تتمه پنیس از نظر تکاملی که کلیتوریسه، و فروید نظر این بود که کودکان در کودکی، دختر بچه ها در کودکی نقطه اروتوژنیکشون کلیتوریسه، وقتی بالغ میشن نقطه اروتوژنیکشون میشه واژینا، در حالی که امروز ما میدونیم که حتی زنان بالغ هم 70% قسمت اروتوژنیکشون کلیتوریسه و بخش حتی کمتر از 30% مثلا 10-20% از زنها هستن که توی واژنشون یک منطقه اسم جی اسپات هست به اسم دکتر روخنباخ اسم گذاری شده، و جی اسپات تتمه پروستات از نظر تکامل جنینی در خانم ها، و یه چیزی حدود 10-20% از خانم ها با تحریک واژینال میتونن به اورگاسم برسن، 80-90% خانم ها در واقع نقطه تحریکشون در بلوغ هم در واقع کلیتوریس هست، اما فروید اشتباه فکر میکرد و فکر میکرد که کلیتوریس در بچه ها منطقه ارتجینی که در دخترها و خانمها وقتی بالغ میشن علل قاعده باید واژینا بشه منطقه تحریکشون، بنابراین اون موقع اگر یه خانمی رو فروید میدید که این میگه که من با کلیتوریسم رو ماساژ میدم تا ارضا بشم، اون رو به عنوان مریض درمان میکرد، در حالی که ما امروز با خانمها آموزش میدیم، ما نه کسانی که سکس تراپی و سکس ادویکیشن میکنن، آموزش میدیم و آموزش میدن که باید این نقطه مورد در واقع ماساژ قرار بگیره، و اگر واژن هم در واقع تحریک ایجاد میکنه باز به خاطر مجاورتش با کلیتوریس در بعضی از خانم ها به لحاظ عرض کنم که واریاسیون های آناتومیک هست، ولی فروید اون موقع اشتباه فکر میکرد. میخوام بگم که به هر حال در زمان فروید داده ها خیلی کم بودن و طبیعتا با داده های محدود اون موقع فروید راجع به خیلی چیزها ممکن بود که اشتباه فکر کنه. خب اما فروید فکر میکرد وقتی دخترها و پسرها متوجه تفاوتشون میشن، اینا فکر میکنن مال دخترها رو بریدن و دخترها یکی اومده یک دشمن و اونا هم یه چیزی مثل پسرها داشتن و اون اومده کنده برده. حالا چرا فروید فکر میکرد که این اتفاق میفته؟ بعدن در سال 1913 در کتاب توتم و تابوش توضیح داد که بر مبنای نظریه یکی از آنتروپولوژیست ها، یکی از انسانشناس ها، در بعضی از قبایل بدوی، برای که همه زنهای قبیله مال رئیس قبیله باشه که اسمش توتم بوده یا خدا پدر، همه پسرهای قبیله رو اخته می کردن که همه زنها بمونن مال پسرها، دوباره به دلیل یک فیلوژنیک اندامنت خاطره اون اخته توی ذهن بشر وجود داره، شاید هم به خاطر یک تردیشن یا سنتی که از اون دوره مونده و از نظر فروید سنت ختمه که در مصریان باستان وجود داشت، بعد به یهودیان رسید، بعد به مسلمان ها رسید، در واقع همون سنت اخته کردن پسران بود برای که همه زنان حرم سرای پدر باشن و در نتیجه ختنه یک شبه اخته است از نظر فروید و در واقع اما تعدیل شده و تصحیح شده یه اون ماجرا هست. این سنت یا اون فیلوژنیک اندامنت باعث میشه که یک خاطره ناخودآگاهی در همه آدم ها بمونه از اینکه آلت تناسلی قابلیت کنده شدن رو داره و این منجر به این میشه که دخترها و پسرها وقتی که با تفاوت آلت تناسلی مواجه میشن فکر کنن که مال دخترها رو کندن و فروید اصلا در این زمینه مطالعه میدانی انجام نداشت که به دختر پسرها بپرسه شما وقتی اینو میبینین چی فکر میکنین؟ فکر کرد که اینجوری فکر میکنن، بنابراین خب باز نظریه پردازیش از نظر متدولوژیک اینجا خیلی غلط بود. اما برای اساس این نظریه پردازی نظرش بود که دخترها بنابراین مهمترین مسئله دوره فالیکشون مسئله پنیس انوی هست، یعنی رشک و حسد این رو دارن که کاش من هم پنیس داشتم و این باور رو دارن که پسرها از ما کاملتر هستن برای که اونها پنیس دارن، در حالی که ما پنیس نداریم و این باعث میشه که دخترها یک منش وابستهی پیدا کنن و همیشه تا پایان اون دنبال آقایی بگردن که مسئولیت زندگی اونها رو بپذیره و تکیگاهشون بشه و سقف بالای سرشون بشه. و اما پسرها هم خیلی حال خوشی ندارن چون اونها میگن اگر یکی مال دخترها رو بریده ممکنه بیاد مال ما رو هم ببونه، بنابراین پسرهای پسترش انگزایتی پیدا میکنن و در واقع فکر میکنن که ممکنه که یکی بیاد مال اونها رو بکنه ببره، بنابراین دچار استراب اختگی میشن و این استراب اختگی باعث میشه مردها یک منش در واقع جنگجو پیدا کنن چون شنیدید که بعضی میگن توی جنگ حمله بهترین دفاعه و در نتیجه حمله میکنن تا مورد حمله قرار نگیرن، بنابراین مردها همیشه در حال حمله برای اخته کردن هم دیگر هستن تا کسی برای اخته کردن اونها حمله نکنه و این منش جنگجو، جاه طلب و متجاوز میتونه ناشی از تثبیت در مرحله فالیک باشه. پس کسانی که در مرحله فالیک دچار تثبیت میشن اینها عرض کنم که ویژگیشون اینه که زیادی جاه طلبن، زیادی جنگجو هستن و یا برعکس ممکنه ویژگیشون این باشه که همش دنبال یک پدرنمادی بگردن که کانون اتکای اونها باشه و به جای اونها تصمیم بگیره. اینا همه در مرحله فالیک تثبیت شدن و بنابراین فروید گفته بود که آناتومی سرنوشت از اینی که ما آلت تناسلیمون چه شکلی باشه، این که میمونی که میمون‌ها در چه سنی فحل میشن اینا همه آناتومی ماست و این آناتومی سرنوشت ما رو تشکیل میده و همین خاطر به نظریه فروید بیولوژیکال دترمینیسم یا جبرگرایی زیستی هم گفته میشه. بعداً فروید میدونید که نمایشنامه ای رو دید که نمایشنامه اودیپ پادشاه، اودیپ شهریار بود، اودیپوس رکس یا اودیپ شهریار بود که تراژدی نویس یونان باستان به اسم سوفوکل اون رو نوشته بود. فروید خیلی تحت تاثیر این نمایش اودیپ قرار گرفت که اودیپ میدونید ناخواسته و به جبر خدایان و طبق یک تقدیر ناخواسته پدر خودش رو کشت، میدونی که بدون پدرشه و با مادر خودش هم بستر شد و این نمایش تاثیرش باعث شد که فروید فکر کنه که همه پسرها مثل اودیپ دوست دارن پدرشون رو بکشن و با مادرشون بخوابن و بنابراین اودیپال کمپلکس باعث شد اسم این دوره رو اودیپال فاز هم بذاره، دوره فالیک رو اودیپال فاز هم بذاره و از طرف این رو مطرح کرد که جدا از اون خاطره نیاکانی که باعث میشه مردها کاستریشن انگزایتی دارن یه چیز دیگه هم باعث کاستریشن انگزایتی میشه و اون اینکه خود پسرها در این دوره فانتزی های کشتن و مصلح کردن و ناتوان کردن پدر رو دارن، مثل کرونوس که زد پدرش اورانوس رو مصلح کرد، آلت تناسلی اورانوس رو برید انداخت تو دریا، یادتونه دیگه بودیم همه همین سال 57 خیلی نگذاشت. آره کرونوس دید پدرش اورانوس خیلی دیکتاتوره، آلت تناسلی اورانوس رو قطع کرد، تبعید کرد به دریا آلت تناسلی رو، ولی خودش از اون بدتر شد که بعدن باز زئوس مجبور شد بیاد کرونوس رو در واقع باز اخته کنه تا کرونوس بره کنار. این داستان اینجوری ادامه پیدا میکنه. به هر حال این که پسرها هم دوست دارن بزنن باباشون رو اخته کنن و مصده کنن و ناتوان کنن تا خودشون صاحب مادرشون بشن، باعث میشه که این خشونت رو پروجکت کنن و از طریق ماجیک پاور تینکینگ فکر کنن که این روی پدرشون داره تأثیر میذاره این تفکرشون، پس پدر هم ممکنه پیش دستی کنه یا اینا رو اخته کنه. پس اساساً تثبیت در مرحله اودیپال تناسلی یا فالیک تناسلی باعث میشه که پسر همیشه نسبت به کانون قدرت های زندگی بخواد بجنگه، بخواد همیشه رقابت کنه که از همه جلو بزنه، یا اینکه همش فکر کنه که دیگران میخوان اختم کنن. حالا این ممکنه خودش اینجوری نشون بده که مثلا یک مرد دچار نیاز به اکسیبیشنیسم بشه، بخواد آلت تناسلیش در بیاره به دیگران نشون بده. من دیدم کسانی که مسابقه میدن که آلت تناسلیشون رو در بیارن ببینن مال کیا بزرگتره، یا ادرار کنن ببینن مال کی دورتر میره. یک فرایند کاملا اودیپال هست و ناشی از یک کاستریشن انگزایتی است که میخوان بگن مال من گنده تره یا مال من قوی تره یا مال من دوربردتره و در نتیجه همچین مسابقه. البته همه پاتولوژی ها تا حدی میتوانند طبیعی باشه. خب در حال تا حدی که مثلا طرف رئیس جمهور نشه اشکالی نداره این کارها رو بکنه، ولی اگه قرار باشه رئیس جمهور بشه و این کارها رو بکنه، خب خیلی هزینه این به اصطلاح ادرار دوربردی و استراتژی خیلی هزینه زیادی میشه، میشه آزمایش موشک‌های بالستیک. بعد ما هزینه دورشاشی رو ما باید بپردازیم. خب میتونیم اسم یکی از این موشک‌ها رو بذاریم دورشاش هفت. خب به هر حال ما کره شمالی رو میگم، ما اون سو تفاهم نشد خیلی شما بدیم. خب به هر حال 1914 فروید نظرش داره تغییر کرد، چون کتاب نوشت به اسم درباب نارسیسیسم و خودشیفتگی، از اسم اون نارسیسوس در اسطوره های یونان باستان این اسم رو گرفت، که میدونید که تصویر خودش رو که در آب دید عاشقش شد و پرید که خودش رو در آغوش بگیره ولی مثلا مرد، و در نتیجه نارسیسوس یا به فارسی نرگس خیلی یعنی کسی که عاشق خودش هست این اسم رو اتخاذ کرد. فروید میدونه خیلی اسطوره ها براش جالب بود، یعنی خیلی شاعرانگی داشت، ولی با وجود این همه شاعرانگی فکر میکرد و نظریش رو یه جوری به طب نزدیک کنه و انتظار داشت جایزه نوبل پزشکی بگیره، اما برعکس تقاضای نیاز او جایزه شعر گرفت انجمن ادبی گوته، که هر سال یک اثر ادبی برجسته رو معرفی میکرد. کتاب تحلیل رویای فروید رو به لحاظ سبک نوشتاری بهش جایزه ادبی گوته رو تعیین کرد که عنوان جایزه بهش داده میشه. فروید خیلی این ماجرا در یک کانفلیکت قرارش داد، چون اگر جایزه رو قبول میکرد انگار که تایید میکرد که کتاب من به نوعی شاعرانگی توشه، در حالی که فروید خیلی دوست داشت که این در زیر مجموعه طب بهش نگاه بشه، ولی از طرفی قبول این جایزه یک اعتبار ادبی برجسته بود و در این حال هر سال پولی داده میشد تا آخر عمر، و بنابراین فروید بین خدا و خرما خیلی سخت گیر کرد و خدا رو شکر این بار خرما رو انتخاب کرد و جایزه ادبی گوته رو گرفت و این افتخار نائل اومد. به هر حال شما میبینید مثلا اینقدر اسطوره های سوفوکل روش تاثیر داره که اسم یک دوره رو میذاره دوره اودیپال، و اینقدر اسطوره نارسیسوس روش تاثیر داره که اسم کتابش رو میذاره درباب نارسیسیسم. به هر حال برای در اینجا بود که ایگو فروید نظریهش رو تغییر داد، گفت ما دو جور لیبیدو داریم، ایگو لیبیدو و اوبجکت لیبیدو. ایگو لیبیدو یعنی لیبیدویی که مصروف به خود بشود و دل مشغول خود بشود، و اوبجکت لیبیدو یعنی لیبیدویی که دل مشغول هدفی بیرون از خود بشود. بنابراین در دوره اول زندگی که بچه ها نمیدونن مراقبینی هستن که ازشون مراقبت بکنن، اینها همش دل مشغول خودن، و در نتیجه در واقع سلف پرسرویشن یا خود حفظ کردن اون نیاز اولیه است، و به همین خاطر بچه ها اون اوائل زندگی 6 ماهی سال اول زندگی همشون ایگو لیبیدو دارن، و در نتیجه نارسیسیسم برای بچه تو 6-7 ماه اول زندگی نارسیسیسم طبیعی است. اسم این رو گذاشت پرایمری نارسیسیسم. و بعد چی میشه که بچه از این پرایمری نارسیسیز یا نارسیسیز طبیعی در میاد میفهمه مراقبه اینی هستن که حواشی داشته باشن. خب پس دیگه من نیاز نیستم به مشغول خودم باشم، حالا یه ذره تاتی تاتی کنم، یه اسباب بازی رو بگیرم، یه جلجلی رو بگیرم، با یکی در واقع دالی گوشه بازی بکنم، با یکی لبخند بزنم. در نتیجه اینجاست که بچه وقتی که میفهمه مورد مراقبت هست، ایگو لیبیدو تبدیل میشه به ابژه لیبیدو، لیبیدوی ابژه‌ای، و در نتیجه چیزهای دیگه رو هم میبینه و میفهمه. پس چی میشه که یک کسی دوچار سکندری لیبیدو، سکندری نارسیسیست یا خودشیفتگی ثانوی و خودشیفتگی بیمارگونه میشه؟ اینه که مراقبین امنی نداره که خیالش راحت بشه که بابا آبونون ما میرسه، خاموش کنیم دنیا رو. اون همیشه داره لیبیدوش رو مصروف خودش میکنه. و بعد فروید اینجا دیگه نظرش رو جو اگریشن هم عوض کرد، گفت اگریشن ناشی از اینوستمنت لیبیدو در ایگو هست، بنابراین اگریشن اند هیت از پارت آف دی ایگو اینستینکت هستن. پس ما اینجا دیگه میبینیم که میتونیم نظریه آدلر رو بپذیریم، اما متاسفانه فروید دیر نظریه آدلر رو پذیرفت. در 1914 این حرف رو زد، در حالی که آدلر 1911 قرار کرد رفت. آدلر رو میشناسید دیگه، آلفرد آدلر در سال 1902 توسط فروید دعوت شد که به جلسات چهارشنبه برسه و در بحث های روانکاوی شرکت بکنه. از اینجا آدلر وارد حوزه روانکاوی شد، 7-8 سال هم همکار نزدیک فروید بود. 1910 هم پرزیدنت جامعه روانکاوی وین شد. اما چون در واقع آدلر نظرش این بود که در واقع ما یه غریزه دیگری هم به اسم غریزه اینفروریتی کمپلکس داریم، یا در واقع عهد حقارت داریم، ما میخواهیم بجنگیم و جاه طلبی کنیم تا بر حقارت غلبه کنیم، و فروید اگریشن رو یک واکنش سادیستیک جنسی میدونست، حاضر نشد فروید آدلر رو بپذیره و گفت یا توبه میکنی یا اخراج میشی. و آدلر اخراج شد و رفت دو تا خیابون برتر، انجمن خودش رو زد تحت عنوان انجمن اندیویجوال سایکولوژی یا روانشناسی فردی. ولی 1914 فروید نظرش انقدر عوض شد که اگر 1910 نظر 1914 داشت، فروید آدلر از هم دیگه سوا نمی شدن. و هر حال یکم دیر فروید بعضی چیزها رو میپذیرفت، اصرار میکرد، اصرار میکرد، اصرار میکرد، اصرار میکرد، آخرش نرمشی به خرج میداد، ولی خب یکم دیر، یعنی هزینه این که این تأخیره هزینهش خیلی زیاد میشه. خب به هر حال فروید نظرش بود که نارسیسیسم یعنی اکسسیو لیبیدو اند اینوستمنت این دی ایگو، یعنی یه فردی زیادی داره سرمایه گذاری میکنه لیبیدو رو در ایگو. نتیجه نارسیست چه علائمی میتونه بده؟ میتونه خیلی از سایکوزها نتیجه نارسیست باشه. کدوم سایکوزها؟ اون روانپریشی هایی که هزیان های بزرگمنشی دارن، گراندیوزیتی، من مسیحم، من امام زمانم، من ناپلئونم، یعنی اینا در واقع زیادی لیبیدو رو در ایگو سرمایه گذاری کردن، لیبیدو گنده شده، این ایگوی گنده شده باعث هزیان های بزرگمنشی میشه. همینطور خیلی از هزینه‌های پارانویا یا پرسیکیوتوری، چون من انقدر گندم که همه دارن من تعقیب میکنن، اگه من یه آدم عادی باشم چرا مردم همه جا شنود بذارن بخوان من رو رصد کنن، چرا مردم همه جا بمیدونم یک پرسیکیوتورهایی، مأمورهایی، انجمنهای محرمانی، تشکیلات زیرزمینی بخواد من رو رصد کنه، من رو پیدا بکنه. در نتیجه کسی هم که همش فکر میکنه که دشمنهای مهمی رو داره، پس زمینه پرسپکتوری دیلوژن هم میتونه یک گراندیوز دیلوژن باشه. بنابراین این هزیان ها از نظر فروید شد سرمایه گذاری زیاد لیبیدو در ایگو. پس اینجا دیگه وقتی کسی میره پیش فروید برای روانکاوی، مسئله فرق میکرد، مسئله دیگه این نبود که تو یک انحراف جنسی سرکوب شده داری که حالا این داره خودش رو به صورت هزیان نشون میده. قبل از این فروید هزیان ها را کاملا جنسی نگاه میکرد، مثل اینکه وقتی زندگی نامه بیماری روانی قاضی کلشربر رو خوند، گفت قاضی کلشربر چرا فکر میکرد یه سری دشمن ها دارن تعقیب میکنن و میخوان مانع طرحهای نجات جهانش بشن؟ چون قاضی کلشربر امیال همجنسگرایانه داشت، در زمان فروید همجنسگرایی رو هم انحراف جنسی تلقی میکردن. چون نمیخواد اعتراف کنه به همیال همجنسگرایانش نسبت به یه سری از مردها، این رو سرکوب میکنه و ریاکشن فورمیشن میکنه و پروجکشن میکنه. یعنی به جای اینکه بگی من عاشق این مرد هستم، میگه من از این مرد متنفرم. این میشه ریاکشن فورمیشن یا وارونه سازی مکانیسم دفاعی. و به جای اینکه بگه من متنفرم، یو از من متنفره و میخواد مانع تحقق اهداف من بشه. پس وقتی زندگی روانی کلشربر رو مرور کرد که فکر میکرد دشمنانی هستن که میخوان مانع تحقق اهداف بزرگش در نجات جهان بشن، این در واقع تفسیر فرویدی بود که این در واقع رپرشن، ریاکشن فورمیشن و پروجکشن امیال همجنسگرایانه قاضی کلشربره. اما بعدا به این نتیجه رسید که نه، میتونه سایکوز ها ناشی سرمایه گذاری زیاد لیبیدو در ایگو باشه. همینطور هایپوکندریازیس، هایپوکندریازیس یعنی یه نفر دیر میده به یه بخش از بدن خودش، میگه نه شما نمیدونید، حتما توی این مثلا کبد من یه چیزی هست، من حس میکنم. این گیر دادن یه زیاد به بدن در واقع از نظر فروید یه جور دوباره ایگو لیبیدو بود که یه جور نارسیسیسم رو نشون میداد. اما نه نارسیسیسم میگه که من از همه برترم، بلکه نارسیسیسم این که میگه منو نگاه کنین، کبدم بیماره، به هر حال منو نگاه کنین، یه چیزی با همه فرق میکنه و شما نمیفهمید. در نتیجه هایپوکندریوزیس هم اینجوری میگه. همینطور بعضی سکسوال پرورژن ها، بعضی انحرافات جنسی، مثل کسی که مثلا فرض کنید که ترانسوستیک فتیشیسم داره یا ترانسوستیسم داره، مثلا به جای اینکه با یک کس دیگری سکس داشته باشه، خودش مثلا لباس جنس مخالف رو میپوشه، خودارضایی میکنه. این از نظر فروید یه جور سرمایه گذاری افراطی در ایگو لیبیدو بود به جای ابژه لیبیدو. زمان فروید خود مستوربیشن یا خودارضایی هم یک جور انحراف جنسی محسوب میشد. باز از نظر فروید مستوربیشن یه جور سرمایه گذاری افراطی در ایگو لیبیدو بود. البته حالا امروز میتونیم بگیم کسانی که مستوربیشن رو ترجیح میدن، یعنی کسی که یک پارتنر خشی به قول یزدی ها وجود داره که باش خش بگذرونه، اما او ترجیح میده. و حالا خیلی ها پیش من اومدن میگن همسر من با من سکس نمی کنه، ولی مثلا میبینم هی خود ارضایی نه در غیر نیست. الان دیگه ما مستوربیشن رو نه بیماری میدونیم، نه موجد بیماری میدونیم، نه معلول بیماری میدونیم، نه خودش بیماری میدونیم. خوش بگذرونیم، بدن منه، این بدن منه. بعد دیگه که یکی از مسائل در دموکراسی امروز اینه که ما مالک بدن هامون هستیم. ماجرا اینه در نتیجه با بدن خوش بگذرونه کسی مشکلی نداره. در دو حالت امروز ما خودارضایی رو بیمارگونه میدونیم، یکی کامپالسیو مستوربیشن یعنی وسواس گونه است، طرف دیگه درد میکنه حالت تناسلیش، روزی چهار بار خود ارضایی میکنه، نمیتونه جلو خودش رو بگیره، مثل ویر مواج میمونه، مثل وسواس شستشو میمونه که طرف میدونه که دستش تمیز شده ولی دست از زیر آب نمیتونه بکشه بیرون. این آدم هم اورگاسم شده اما نمیتونه بیرون کنه، کامپالسیو مستوربیشن. این بیماری یه جور وسواس محسوب میشه، مثل وسواس هم درمانش میکنه. یا اینکه پریفرد مستوربیشن یعنی همه چی فراهمه، میگه کباب و شراب و رباب، یعنی شرابه هم هست، کبابه هم هست، یعنی هم خون خالی وجود داره، همین پارتنر بونه میده، هم یار موافق، مصاحب موافق، ناجنس نیست که بخواد از پشت من خنجه، همه چیز فراهمه، اما من ترجیح میدم که خودم به خواب بذارم، اون بخواب و یواشه که خود ارضایی کنم. این موارد رو هنوز ما میتونیم در واقع بیمارگونه حساب کنیم. به هر حال این میتونه یکی از در واقع دلایلش از نظر فروید یه جور نارسیسیسم باشه. همونطور فروید فکر میکرد که باورهای دینی انسانهای ابتدایی میتس آف پریمیتیو پیپل، این باورها که فکر میکردن با ذهنشون میتونن دنیا خارج رو تحت تاثیر قرار بدن، مثلا اگر میخواستن برن شکار آهو، اول عکس آهو رو رو دیوار میکشیدن، همه بهش تیر میزدن، بعدا میرفتن شکار. فکر میکردن این که این تجسم رو داشته باشن در اینکه بیرون شکارگیرشون بیاد تاثیر داشتن. الان هم خدا رو شکر دوباره مد شده که ما بشینیم به جای آهو فکر کنیم به ماشین فراری یا پورش، بعد فکرمون از طریق یه چیزی که اسمش هست راز تأثیر بذاره تو دنیای بیرونی، یه دفعه زیم زیم در بزنن دم در دیم دیم در باز کنیم بگم برای فراری قرمز دم در شما یه جایی که حواست نبودی موقع پول گذاشته بودی برنده شدی. فروید بنده خدا اگه اون موقع بهش میگفت من این چیزی هست میگفت خب اینا در واقع همشون نارسیسیسمن، یعنی که اینجوری فکر میکنن نوعی در واقع نارسیسیسم میگنجه، چون در واقع هر جور ماجیکال تینکینگی که یه جور اومنیپوتنس رو برای فرد ایجاد کنه جزء نارسیسیسم ایجاد میشه. و این نارسیسیسم وقتی پروژاجیش صحبت میکرد خیلی وسیع‌تر از چیزی بود که امروز میشه بجای اختلال شخصیت خودشیفته، بلکه هایپوکنجیازی جزء نارسیسیسم بود، خیلی از سایکوزا جزء نارسیسیسم بود، مستوربیشن جزء نارسیسیسم بود و خیلی از باورهای مذهبی و شبه مذهبی هم از نظر فروید جزء نارسیسیسم بود. خب بعد فروید نظرش این بود که ما دو گونه عشق پیدا میکنیم باز در همین کتابش، عشق نارسیسیستیک تایپ میشه که ما آدمی رو پیدا میکنیم که انگار دوقلوی خودمونه، عاشق کسی میشیم که انگار دوقلوی ماست. چنین عشقی در واقع یعنی پیدا کردن چنین لاو اوبژه هایی در واقع یه جور نارس دوباره این جزء سکندری نارسیسیسمه، یعنی این جزء نارسیسیسمه. اما اگر لاو اوبژه های پیدا کنیم که شبیه مراقبینمون باشن، آناکلیتیک یعنی اتکایی، آناکلیتیک تایپ یعنی عاشق کسانی بشیم که شبیه مراقبینمون باشه، یه قدم اونورتر رفتیم دیگه، یعنی در واقع از مرحله نارسیسیسم که مال 6 ماه اول زندگی است افتادیم به مرحله اودیپال که مال 3 تا 5 سالگی است. بنابراین اگر لاو اوبژه هامون در واقع آناکلیتیک باشن یه قدم جلوتر بزنیم که لاو اوبژه هامون نارسیسیستیک و کاملا زیراکس خودمون باشن. اینا رو همه در باب نارسیسیسم راجبش صحبت کرد. بله گفتم که با ماجرای اودیپال هم که آشنا شد، قصه اودیپ پادشاه از سوفوک، نتیجهش این شد که اسم دوره فالیت رو گذاشت دوره اودیپال. خب تا 1920 با هم دیگه پیش رفتیم، یا اینطور باشه که جلسه بعد از 1920 شروع میکنیم به صحبت کردن. خوبه؟ خدا بس. Thank you.